السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد الغفر من المصطفى محمد. قال وحبيبك السيدين الصافيين المحسنين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح الأرواح العالمين لشراب مكانه ابتداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در خصوص عقد فضولی تمام شد، فقط دو تا استدلالی که چند نفر از بزرگان در خصوص کشف کرده بودند در بسید ما تفصیلش رو گفتیم، حالا فقط دو تا استدلال در مقام باقی مونده که استدلال رو بگیم که وارد بحث بعدی بشیم. وقتی کشف رو امور متعددی دانستن از مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی محقق کرکی نقل شده که فرمودن اینجوری استدلال کردن، گفتن که عقل سبب تامه برای ملکیت این چیزی که باعث می شود شما به وسیله او بتوانید ملکیت رو ایجاد کنید و مشتری مالک مبیع بشود و بایع مالک ثمن بشود، خود ذات عقد همین ایجاب و قبوله. نهایتش این تمامیتش با رضایت متأخر کشف می شود، زیرا اگر قرار باشد یک امری خارج از این عقد، خارج از این ایجاب و قبول، اون تأثیر گذار باشد در تمامیت سببیت عقد و با وجود اون تازه عقد خواهد منشو ایجاد بکند، نتیجه این میشه که ما در واقع به عقد وفا نکردیم. اوفو بالعقود میگه به خود عقد وفا کن و عقد ایجاب و قبول است. ما آمدیم با عقد به همراه یک امر دیگری مثل رضایت اومدیم وفا کردیم. و اوفو بالعقود مانع از اینه، میگه به خود عقد وفا کن و عقد هم خارجاً سرایت میکند بر همین ایجاب و قبول خارجی. جوابش هم اینه که ای که شما گفتید ایجاب و قبول سبب تامه، یا از کجا میگید اگر ایجاب و قبول سبب تامه الان بالفعل سببیت دارد، خب دیگه احتیاجی ندارد به این که بخواهیم بگوییم رضایت مالک باید حتما زمینه بشود به این عقد. به صرفی که عقد آمد فضولی عقد رو انجام داد و مال من رو برداشت به شما فروخت، باید بگید که ملکیت محقق شده، از اجازه من چه تأثیر دارد. پس بنابراین معنی نداره که بگیم عقد سبب تامه، عقد سبب ناقصه. به وسیله رضایت تازه چی میشود؟ تمام میشود. این که این نکته خیلی روشنیه، استدلال من از خیلی از نسبتا متقدمین بوده خیلی مهم نیست، ولی از یک نکته در میاد که شاید تو ذهن این بزرگوارا یک تفسیر صحیحی بوده، الان ما خوب نمیتونیم تفسیرش کنیم. به نظر میرسه با تصاویری که امروزه ما نسبت به شرط متأخر در مباحث اصولی داریم بشه یک تفسیر صحیحی درست کرد. این معنی که بگیم آقا اون چیزی که علت تامه برای حصول ملکیت ایجاب و قبولیه که این صفت همراهش باشه که حتما باید متعقب بالاجازه باشه. حالا فعلا تصویر شرط متأخر اینجا آقای ایوانی بیان نمی‌کنن، ولی اون دو تصویری که من جلسه قبل گفتم هر دو تاش معنی داره، هم شرط متأخر باشه هم صفت وصف مقارنی باشه، اون وصف مقارنش تعقب بالاجازه باشه، اینکه بعداً اجازه بهش ملحق بشه، مثل همون دو تصویری که جلسه قبل گفتم. مگر اینو اینجوری بگیم به لحاظ ثبوتی حرف خوبه، فقط نکته‌ای که هست که جلسه قبل هم اشاره کردیم، ما به لحاظ اثباتی برای هیچ کدام از این دو صورت دلیل نداریم، نه دلیل داریم که ازش استظهار بکنیم که رضایت شرط متأخر در صحت عقد، نه دلیل داریم که وصف تعقب ازش استفاده میشه. همه ادله‌ای که ما داریم همین میگه الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، تجارتی که او لحظه‌ای که داره تجارت محقق میشود از روی ترازی باشد، ناشی از ترازی باشد، تجارت عن تراض باشد. خب این دلالت میکنه که همون لحظه‌ای که میخواد اتفاق بیفته تجارت هم در همون لحظه باشه، یعنی وصف مقارن باشه. این دلالت بر این میکنه، نه دلالت بر شرط متأخر میکنه، نه دلالت میکنه بر وصف تعقب. هیچ کدوم از اینا رو اثباتن دلالت نمیفهمینه، نگفته که الا ان تكون تجارتن که بعدن بهش راضی بشید،
نگفته که مگر اینکه تجارتی باشد به شرط اینکه بعداً شما راضی بشید، شرط متأخر به تعقب ازش استفاده بکنید، شرط متأخر استفاده کنید. میگه تجارت انتراز منکم باشد. تجارت انتراز منکم چیه؟ یعنی که همین الان که شما دارید عقد رو انجام میدید، این عقد شما به همراه رضایت باشد، ناشی از رضایت باشد. رضایت متأخر دلیل نداره، ظاهرش رضایت مقارنه. پس تصویری که مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی فرمودن، میتونیم یک تصویر ثبوتی معقول براش درست کنیم، ولی دلیل اثباتی براش نداریم. میتونیم بگیم آقا ما میتونیم براش یک تصور درست کنیم که تو لوح محفوظ شارع متعال بتواند اینجوری جعل کند. تصویر ثبوتی یعنی تصویری که تو عالم، یعنی تصویر توی عالم ذهن یا تو عالم جعل. اثبات یعنی دلیل، یعنی ابراز، یعنی بیرون آمدن هر شیئی. خب در واقع تو فلسفه وقتی میگن ثبوت و اثبات، ثبوت یعنی خارج، اثبات یعنی عالم ذهن. وقتی تو فلسفه میگن امر ثبوتیه، یعنی تو عالم خارج محققه. اثبات یعنی اون جنبه ابرازش، جنبه ظهورش برای ما، عالم خارج ظهورش برای ما از چه طریقیه؟ از طریق ذهن. توی فلسفه ثبوت میشود خارج، اثبات میشود عالم ذهن. دقیقا مثل همینه، یعنی کبراش تغییر نمیکنه، تطبیقش فرق میکنه. توی علم اصول که ما میگیم ثبوت اثبات، ثبوت یعنی عالم واقع، اثبات یعنی عالم ابراز و کشفش دیگه. خب عالم واقع میشه بل لوح محفوظ، یعنی ما عند الله. عالم ابراز میشه همین ادله‌ای که خواستن به وسیله عالم ثبوت رو برای ما ابراز بکنن. لذا میگن دلیل اثباتی یعنی همین ظواهر، یعنی آنچه در عالم ما الان وجود داره. وقتی میگن بحث ثبوتی، یعنی میخوان تصویر لوح محفوظ عند الله رو بکنیم. پس ثبوت و اثبات تو فلسفه، توی اصول، بقیه جاها تصویرش یکیه، کبراش یکیه، مصادرش با هم دیگه فرق میکنه، صغریات و تشبیهاتش فرق میکنه. تو فلسفه وقتی میگیم ثبوت، ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی ابرازش برای ما. خب ما واقع رو چجوری ابراز میکنیم؟ از طریق ذهن. لذا وقتی میگن عالم اثبات فلسفه، یعنی عالم ذهن. توی بحث الان ما ثبوتمون، ما میخوایم حکم شرع رو به دست بیاریم. واقع این نمازی که ما الان دنبالش هستیم، ما میخوایم واقع وجوب نماز در لوح محفوظ رو ببینیم، ولی لوح محفوظ که الان جلوی ما نیست بتونیم نگاه بکنیم. بر اساس همین روایاتیه که ائمه به ما گفتن، یا ادله دیگه مثل عقل، مثل اجماع، مثل ادله که الان ما داریم، همین کتاب سنت و اجماع و عقل در دست ما، اینها میشن عالم اثبات نسبت به اون. یه وقتی یه چیزی اصلا ثبوتاً تصویر نمی‌شود، یعنی اصلا شما نمی‌تونید یک تصویر معقولی تو عالم ثبوت براش ارائه بدید. میگه اصلا ثبوتاً ممکن نیست و خدا متعال چنین امری رو جعل نمی‌کند. یا موقع یه چیزی تو عالم ثبوت شما می‌گردید برای تصویر پیدا می‌کنید، ولی میگید ادله اثباتی واقعا مناسب نیست، یعنی ممکنه تو عالم ثبوت چنین جعلی شارع داشته باشد. وقتی شرط متأخر رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، وقتی وصف تعقب رو تصویر کردیم و گفتیم اشکال ندارد، پس ثبوتاً همه اینها می‌شود، امکان دارد. الان اثباتن چنین ده. یه موقع شما میگید خداوند متعال الان امر بکنه که همین لحظه من در حالی که اینجا هستم تو منزلم باشم، یا خداوند متعال امر کرده در حالی که من از اینجا بپرم بالای ساختمون 5 طبقه، شما میفرمایید نه، خداوند متعال امری نداره. چرا؟ چون میگید ما استفاده کردیم استحاله ثبوتی چنین حکمی را، چون تکلیف به غیر مقدور محال است. محال است، قبیح است، یعنی اینجوری میشه قبیح است از نهایه شارع کاری که حکمت آمیز نیست، و اینکه شارع متعال کاری رو بر من امر بکند که من قادر نیستم به انجامش، امرش میشود امر غیر حکمتانه، و امری که حکیمانه نباشد از خداوند متعال صادر نمیشود. تو عالم خارجم سقراطیان برای اثبات شده که من نمیتوانم در آن واحد در دو مکان باشم، من نمیتوانم ساختمان 5 طبقه رو بفرم، پس بنابراین چنین امری از نهای خداوند متعال نسبت به من محال است. تمام شده رفت. اگر 10,000 دلیل هم بیاد که خداوند متعال همچه امری کرده، ما این رو نمیپذیریم. مثل بقیه موارد، شما وقتی برهان عقلی دارید که خداوند متعال دست ندارد، 2,000 دلیل بیاد که مثلا ید الله فلان، ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان، شما اصلا ممکنه هم کنید بگید خداوند متعال دست دارد، ولی 2,000 دلیل باشه. نه، چون استحاله ثبوتش رو پذیرفتید، میگید محال از دلیل اثباتی در صدد کشف چنین دلیلی باشد. اگر دلیل هیچ راه حملی نداشته باشد، شاید یعنی قطعا این دلیل در طریق کشف همون مطلب است، چون مطلب باطله، دلیل هم میگیم دروغ و کذبه. ولی اگر نه دلیل قابل حمل باشه، حملش میکنیم. پس در جایی که ثبوتاً استحاله یک امر ثابت بشه، دیگه محال بودنش برای ما روشنه، روشنه. اگر هم دلیل اثباتی داشته باشیم، یا میندازیمش کنار یا حملش میکنیم برای یک معنای دیگه، مثلا یزد رو حمله بر قدرت میکنیم. ولی در جایی که به لحاظ عالم ثبوت چند تا تصویر داریم، یک تصویری ممکن است، صرف امکان یک تصویر در عالم ثبوت دلیل نمیشود که در عالم اثبات هم همچین چیزی محقق شده، یعنی ما بتونیم احراز بکنیم. به تعبیر دیگه امکان ثبوت یک شیء دلالت بر ثبوت واقعیش هم نمی کنه. این که خداوند متعال می تواند روزی 100 رکعت نماز بر ما جعل بکنه هیچ دلیلی ندارد که الان خداوند متعال بالفعل هم 100 رکعت نماز رو در روز برای ما جعل کرده است. این احتیاج به دلیل اثباتی داره. پس ممکنه ثبوتاً یه جوری تصاویر متعددی داشته باشه، ولی ما اثباتاً دلیل برای ابرازش و برای اثباتش نداشته باشیم. در جو موارد باید چیکار بکنیم؟ هیچ، اگه دلیل باشه به دلیل تمسک می‌کنیم، نباشه به براءت در ادله دیگه تمسک می‌کنیم. مثلا همینجور موارد الان شما میخواید تصویر کنید، ببینید اصلا ممکنه که اجازه متأخر به نحو کشف تأثیر گذار باشد؟ اصلا ممکن هست شما اجازه ای که متأخره تأثیر گذار باشد؟ الان شبهه بعدی هم که میاد این عمد اول باید همیشه امکان ثبوت هر دلیل رو ثابت کنید شما، بلا نمیتونید به ادله اثباتی تمسک کنید. وقتی شما الان میگید آقا عقدی که دیروز محقق شده امروز بیا تأثیر گذار بشه، عقد دیروز رو صحیح بکنید، این شوری ممکنه؟ خب باید شما اثبات کنید یه تصویر معقولی ازش ارائه کنید. ولی اگه تصویر معقول نداشته باشید مثلا این پریدن بالای دیواره، میاد تصویر معقول نداره باید تمسک نمی‌کنید. تو ادله دیگه هم هست بعضی از موارد رو خیلی تصویری سخت، شما تصویر صوتی راحت نگیرید. خب پس بنابراین اگر فقط یه نکته وسط وجود داره، در یک جا هست ما میتوانیم لازم نیست حتما دلیل از دلیل اثباتی بر تعیین یک نوع داشته باشیم. فرض کنید که یه پدیده‌ای داریم تو عالم خارج، مثلا پدیده وجوب تأخیری که شما نمیدونید که الان مثلا خصال کفاره واجب شده، نمیدونید عتق بنده است 60 روزه است یا اطعام 60 مسکین است. خب میخوام این رو تصویر کنیم، 5 تصویر 6 تصویر در مورد تصویر واجب تأخیری ارائه شده. شما بعد از آخر میبینید تک تک این تصاویر به یک اشکال ثبوتیه، یه استحاله ثبوتی داره، معقول نیست خدا متعال اینجوری حکم جعل کنه. مثلا جعل حکم علل بدل یک تصویرشه، اینکه خدا متعال جامع رو یعنی احد هم رو حکم بکنه این تصویرشه، و 5 6 تصویر دیگه در مقام وجود داره. اگر شما هیچ تصویر ثبوتی معقول نداشته باشید مجبور میشید منکر بشید واجب تأخیری رو. ولی از طرفی ما برای واجب تأخیری ادله زیادی داریم به لحاظ اثباتی، چیکار بکنیم؟ بگیم مثل ید الله مغلولت اینو بذاریم کنار، مجبوریم اگر یک وجه معقول درست بشه اینجا دیگه اون راهیه که شما میتوانید دلیل اثباتی رو حمله بر همون کنید. خوب دقت کنید، اگر یه دلیل اثباتی داشته مثل بحث کشف ما، مثل صحت عقد فضولی، هم به صورت نقل ممکنه هم به صورت کشف ممکنه. کشف هم 5 تا 3 تا 4 تا تصویر درسته قبل نمیدونم چند تاشو گفتیم، 4 تا تصویر مثلا گفتیم، اون 4 تا تصویر هم به لحاظ کشفی همش ثبوتن ممکنه. خب اگه دلیل اثباتی ما یک کدوم از این 5 وجه رو تایید بکنه، خب برای حملش میکنیم. اگه تایید نکنه میشود مجمل و هیچ صورت ثبوتی نمیتونیم حمل کنیم، مگر اینکه به وسیله ادله دیگه بیایم مثلا 4 وجه از این 5 وجه رو استحالش چیکار بکنیم ثابت بکنیم. یه وجه بمونه مثل واجب تأخیری، معاوضه اسمانی همه تصاویر رو رد میکنه، یه تصویر میمونه، میگه اصلا وجوب تأخیری یک نحوه وجوب مستقله، وجوب مع الجواز الا ترک بدله، که شما میتونید این تک تکشون واجبه ولی در کنارش میتونید بدلش هم ترک کنی. حالا تصویرش من کار ندارم، همه 5 6 تصویر دیگه رو که مثل بقیه وجوب تصویر میکنیم اشکال کرده. خب پس برای ما موندیم ادله اثباتی فراوان که داله بر وقوع یک پدیده مثل به عنوان واجب تأخیری هست، این به عنوان اثباتی. ثبوتاً هم فقط یه تصویر معقول داره، مجبوریم حملش کنیم بر همون یک تصویر دیگه. این کلاً یه بحث جامعه نسبت به تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت. بله بله، حالا الان شما الان ندارید ولی کم کم به مرور زمان اصلا علم اصول کارش همینه که برای شما این تصاویر ثبوتی رو درست میکنه. بقول آقای صدر میگن که حالا حلقه ثانیه رو شروع نکردید، نه آقای صدر اینجا توضیح میدن، میگن قضایای علم اصول یا قضایای تحلیلی هن یا قضایای ترکیبی هن. درست شد؟ در قضای تحلیلی میپردازیم به تحلیل واقعیت یک شیء پدیده، تو قضای ترکیبی میپردازیم ببینیم این شیء مستحیل است یا مستحیل نیست. پس عمده آنچه علم اصول بود بالا آن است به دنبال یا یه سری واقعیت هایی رو تحلیل بکنه یا استحاله ثبوت یک شیء رو در عالم ثبوت بحث بپردازه. حتی بعضی قضایا هستن که هم تحلیلی هستن هم ترکیبی هستن. بنابراین علم اصول کاری که میکنه به شما یک نظامواره میده بعد از یه مدتی که شما بتوانید کل عالم جعل و روابطی که وجود داره همه رو بتونید راحت کشف بکنید. اینا شما هنوز اوائلشه، یعنی تقریبا تقریبا میگه هیچ نظامی تو ذهن شما که الان نیست الان نسبت به این موارد، مگر این موارد جسته گذشته یه مقدار از حلقات یه مقدار از زمین صحبت داره، ولی به مرور زمان این نظام کم کم براتون کامل میشه. مثلا شما از یک مشتری که هر چیزی صحبت کنید کامل میتونه براتون بچینه. تو فقه ها بحث نمیشه دیگه، چون اینو تو اصول کم کم بحث کردن این نظام شکل گرفته، هر کسی توی عمل و عمل کار رو انجام میده. لذا خیلی راحته دیگه، شما میبینید تو اصول آقا یه ما بحث میکنه، ولی تو فقه که میرسه یک کلمه میگه، میگه آقا ما واجب معلق رو قبول نداریم. یعنی ما به لحاظ ثبوتی تصویر نمیتونیم بکنیم که یک امر به صورت واجب معلق شعار متعال جعل کرده باشه. یعنی بیاد یک چیز رو جعل کنه بگه زمان وجوب الانه ولی زمان واجب آینده است، متأخره. الان بر شما واجب میشود ولی زمان وجوبش بعد میرسه. حج از الان وجوبش آمده، یعنی از زمان استطاعت وجوبش آمده، لذا شما باید مقدمات رو تحصیل کنید. ولی زمان واجب که انجام خود عمله چه میرسه؟ نه ذوالحج، از روز عرفه نه ذوالحج میرسه. چون یه شبهه وجود داشت میگفت چرا حج چه واجب میشه؟ خدام میگفتن از زمانی که بشه بری انجامش بدی. چه میشه انجامش بدی؟ نه ذوالحج. خب پس حج از نه ذوالحج واجب میشه. خب اب نداره، من میشینم ظهر روز ذوالحج. از اون طرفم یک بحث دیگه هم مشخص بود که تا امری واجب نشه تحصیل مقدماتش واجب نیست. خب دیگه تو مقدمه برای همه اکثر فقها فتوا دادن، مگه بعضی که احتیاط کردن گفتن شما قبل از نماز اگه یه آبی داری که اگه او آب رو بریزی دیگه قادر بر تحصیل آب نیستی، اکثر میگن ریختن اون آب اشکالی ندارد. یا اگه که وضو دارد قبل از نماز میخواد بخوابه، میدونه اگه بخوابه دیگه نمیتونه وضو بگیره، آقایون گفتن خوابیدنش اشکال ندارد. و بس علاهازا میگم هنوز که واجبی نمیده تا بخواهی بیاری مقدمات به تحصیل کنی. تو حج همچی شبهی وجود داره، میگن آقا نه من وامیستم ظهر روز عرفه، الان توی شهر تهران گرسیم ظهر روز عرفه یه دفعه حج بر من واجب میشه، مستقی هم هستم. میگم خب الان حج بر من واجبه، پاشم برم. خب من یقینا الان نمیتونم تیوه هستی نمیتونم بکنم، اول اذان ظهر من باید در عرفات باشم، پس بنابراین حج تعطیل میشه. از اون طرف مسلم بودی که مقدمات رو باید برن تفسیر کنن، خب منعش رو تفسیرش کنن. یه عده حالا تفسیرهای متعدد دادن، یه عده آمدن واجب و معلق رو پیش کشیدن به عنوان تفسیر. گفتم بیان بگیم زمان واجب از زمان وجوب منفکه. این تفسیری که تا حالا داشتیم که آقا همیشه زمان واجب و زمان وجوب یعنی زمان انجام عمل با زمان الزام با همدیگه یه موقع، این رو بیایم از همدیگه جدا کنیم، بگیم در بعض از موارد وجوب مقدم میاد، مثل حج به محضی که مستطیع شدیم وجوبه آمده، چون وجوبه آمده باید بیرم مقدمات هم تحصیل کنیم، را بیفتی بیرم سمت مکه بریز بخری پیش بخری کاراش انجام بدیم. و این زمان واجب چه؟ زمان واجب نه روز عرفه هست. آمده یه دیگه تفسیر رو قائل شدن که بتونن وجوب و مقدمات رو درست کنن. حالا این بحث اصولیه، اگه شما واجب معلق رو پذیرفتید خب این مشکلتون در مقام حله، ولی کسی که نمیتونه واجب معلق رو بپذیره واجب معلق رو نپذیرفته، خب باید نگاه بکنه تفسیر دیگه پیدا بکنه، اگه نتونه تفسیر پیدا بکنه خب میمونه یه چجوری حلش کنه. پس بنابراین تو هر بحثی شما یک تفسیر ثبوتی احتیاج دارید، یک دلیل اثباتی احتیاج دارید. یه چیزی ثبوتاً ممکنه ولی اثباتاً دلیل نداره، یه چیزی که ثبوتاً ممکن بود و اثباتاً دلیل داشت بعد می‌پردازیم. اگه ثبوتاً چند وجه داشت دلیل اثباتمون می‌شود مجبر، نمی‌تونیم حمله بر هیچ کدوم از وجه‌ها به عینه بکنیم، مگر اینکه خودش ظهور در یک چیز شبه خاص داشته باشه، در ظاهرش باشه که یکی از اون سیمای ثبوتی رو مولا داره جعل می‌کنه. و اگر همه حالات ثبوتی رو ممتنع کنه جز یک حالت دلیل اثباتی رو حمله بر همون حالت میکنید، این مقدار کافیه. خب
پس همیشه باید یه دلیل ثبوتی رو
نه ممکن اثباتا صد تا دلیل بر یک مطلب داشته باشید، نه ممکن متعارض باشه.
یعنی از این سمت یعنی حتی مثلا نمیشه
بگید
یه دلیل اثباتی
5 تا دلیل ثبوتیه.
چرا؟ اینا میشه.
یعنی
چه 5 تا؟ مثلا 5 تا بعد ثبوتی رو در بیاریم کلی ادله.
نه مثلا مرجع از دلیلتون یه روایت، خب یه روایت خودش 100 تا دلالت داره، مرجع از اون دلیل با یه دلالته. یه موقع یه روایت اومده مثلا داره روایت میگه در وقتی که مثلا مفطر انجام دادی در روز عمدن روزتو در ماه رمضان خوردی، یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده، درست شد؟ خب یا این کار انجام میده یا این کار انجام میده یا این کار انجام بده، این با چند وجه پیدا میشه، یا این انجام میده یا این انجام میده یا این انجام میده، یا به خاطر اینکه عهده ما واجبه، یا به خاطر اینکه اینها هر کدام علل بدل واجبن، یا به خاطر اینکه این خودش یک نحوه وجوب مستقله. یعنی خود این دلیل هیچ استدلالی برای هیچ کدام از وجوه نداره، یعنی نسبت به همه وجود ساکته. اصل ماحصل اثباتیشو بیان میکنه، نه کیفیت ماحصل اون دلیل ثبوتی رو بیان میکنه، نه کیفیت تحقق دلیل ثبوتی رو. در اینجا این دلیل هم هست، اصل اثبات شما برای ما درست میکنه، یعنی مشخص میکنه تو عالم ثبوت یه جعلی محقق شده، ولی کیفیتی به صورت عهد ما بوده نه، به صورت هازا او هازا بوده، بل علل بدل بوده، معلومه به صورت یه وجود مستقل بودم، هیچی نمیگه این دلیل نسبت به اونها فاسده. ممکنه مثلا یک دلیل یک کیفیت خاص رو بگه، مثلا همین دلیلی که الان گفتیم الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، ظهور داره، ظهورش یک تعقب نیست، چون تعقب یه وصف زائده، اگر قرار بود حتما باید میگفت، ظهورش که شرط متأخر نیست، ادله شرط متأخر مثل وجوب روزه و وجوب غسل برای زنی که عرض کنم بفرمایید که مستحاضه، اون روایت خاص داره. حضرت میفرمان روزه روزش صحیحه، حالا تو بحث طهارت دادم من اون جلد ندارم، میگن روزشون دلیلش هست، ایشون هم فکرمونم آوردن تو، میگن روزش صحیحه به شرط این که شب داره غسل بکنه. خب این ظاهرشی که دارن شرط متأخر بیان میکنن، ظهور شرط متأخره، ولی ظهور الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم شما وقت تعقب میفهمید، شرط متأخر میفهمید. پس برابری تو عالم ثبوت دو تا تصویر هست، ولی دلیل اثباتی برای هیچ کدوم از اون دلیلای ثبوتی نداریم. وقتی نداریم بحث منتظم نمیشیم. چرا؟ اگر الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، صحت عقد معامله فضولی رو به ما میفهمون، تو عالم ثبوت هم هیچ جوری نمیتونستیم معامله فضولی رو درست بکنیم، مگر فقط مثلا بر کشف شرط متأخری، فقط همینجوری میتونستیم درست کنیم. ولی خب دلیل اثباتی رو باید حمل کنیم بر همون تصویر. ولی الان که ما 5 وجه کشف بیان کردیم، یک وجه نقل بیان کردیم، این دلیل با اون کشف وصف تعقبی و با کشف شرط متأخری سازگار نیست. خب
این انتراز بودن اطلاق داره، حالا چه قبل
باشه چه بعد باشه؟ نه، این ظهور نیست. انتراز اینی که همین تجارتی که الان داره انجام میدی ناشی از ترازی باشه، واقعا صدق میکند وقتی شما الان تجارتی انجام میدید پس فردا یه بابای دیگه ای رضایت داره میده، این تجارت الان شما تجارت انترازیه؟ تجارت ناشی از ترازیه؟
ناشی از ترازی.
خب نیست که ناشی عن تراض، یعنی اینی که از او رضایت شده باشه، به همراه او باشه، هم به همراه هم بگن. یه سوال، الان مثال هم عرضه از شما بپرسم، شما امروز تشریف بیارید، دوستتون فردا اینجا تشریف بیارن، عرفاً میگن شما به همراه دوستتون اومدید، معم خدمت نمیکنه. شما میگید آقا ان به معنای معت دیگه بالاتر، میگید انش نشویه نگیرید، آقا مثل من نشویه معنی نکنید، تجارت عن تراض نگید، بگید تجارت معت تراضه. خب تجارت معت تراض هم صدق نمیکنه، عرفاً معیت یک همراهی در این شرطه، نه اینکه تعقب در مواد تعقب نباشه. چرا؟ در اگر میگفتن که الا ان تكون تجارتن و ترازن، از اون خدمت شما دو تا شرط داره، تجارت هم باشه یک ترازی هم باشه، درست شد؟ اگه اینجوری میگفتن شما میگفتید خوب آقا، یک علتش یه موقع دیگه آمده، جزء دیگه یه موقع دیگه آمده، گفتن هر وقت دو تا چیز محقق شد لازم هم نیستش که هر دو تاش با هم دیگه محقق بشه، هر کدوم مثل پدری که به پسرش بگه، بگه آقا اگه یه نمره 20 بگیری عرض کنم 5 کیلو هم وزنت کم بکنی، من برای دو صفحه میخرم، حالا این وزنش اول کم بکنه، دو صفحه چه سال 20 چه سال بعد بگیره، امسال 20 رو بگیره، سال بعد بتونه 5 کیلو وزن کم کنه، فرقی نمیکنه دیگه. اینجا دو تا جزئیه که هر کدوم محقق شدن محقق شدن، ولی بعد لسان بیاد که همچین به تعبیر من تا بفهمم چه معنایی رو داشته باشه، بشه از همچین معنی استفاده کرد. تجارت من انتراز ممکن چه استفاده نمیشه ازش کرد، اطلاق هم ازش نمیشه کرد. خب و هو جای الله کجا خوندیم عبارت شو؟ نه خب مرحوم شهید و محقق ثانی چی میگن؟ میگن من ان العقد سبب تام فی حصول الملک، عقد سبب تام در حصول ملکیت است، لعموم عفو بالعقود، به خاطر عموم عفو بالعقود، و تمام حوف الفضولی، اتمام و تمام شدن این سبب ای که علت تام بشود در خصوص عقد فضولی، انما یعلم بالاجازه، به وسیله اجازه تازه معلوم میشود، فاذا اجازه، زمانی که یکی اجازه بده تبین کونه تاما، تازه روشن می شود که این عقد عقد تام است، علت تامه شده است، فوجب ترتب الملک علی، تازه از این لحظه واجب است که ملک رو برایش مترتب بکنیم، و الا اگر بخواهیم بگیم همو عقد علت تامه نشده، کشف نشده که همو عقد علت تامه است، لازم این که الله یکون الوفا بالعقد، دیگه ما به عقد وفا نکردیم، وفا کردیم به عقد به علاوه ترازی که بعدن محقق شده، به اجازه که بعدن محقق شده، در صورتی که شاعر گفته به همو سبب شما وفا بکنید، همون رو علت بدونید، به او پایبند باشید. در صورتی ما پایبند بودیم به عقد به اضافه اجازه. خب و الا لازم الا یکون الوفا بالعقد خاصتا، فقط به تنهایی به عقد دیگه شما وفا نکردی، بل به هی معشای این آخر، بلکه شما وفا کردی به عقد به همراهی چیزی دیگری. ولا دلیل ید الله علیه، دلیلی نداریم که برای این مطلب دلالت بکنه. و فیه اشکالی که میکنن میگن کیفه یکون العقد تام مستبب، در این موارد چگونه میشود که عقد سبب تام باشد؟ و علا تقدیرهی بر فرض هم که شما بگید که عقد سبب تامه، لا تبقا حاجه الالاجازه، اگر بگید که عقد سبب تامه دیگه چرا شما اجازه رو آمدی بعدن آوردی؟ پس خودش معلوم میشه عقد سبب تام نیست. بله، مگر یه تصویر معقول کنیم برای فرمایش شما، بیایم حملش کنیم یا بر وصف تعقب یا بر شرط متأخر. اللهم الا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب. بله، مگر اینکه مقصود این که گفتن سبب، ببخشید، آره، ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقب بالاجازه، مقصودشون اینه که گفتن علت تامه از عقد، منظورشون اینه که سبب تامه عقدیه که متعقب بالاجازه باشه، وصف تعقب رو داشته باشه. و مع حصولها یعلم به تحقق العقد المتعقب من حین صدوره. پس حالا اگر آمد و این اجازه متعقب حاصل شد، این پیدا میکنیم که از همون زمان عقد متعقب من حین صدور محقق شده باشه، که در سرقت توضیح دادم که وصف تعقب همه الان حاصله، همه الان این متعقب به اجازه است. پس بنابراین فرضه که اجازه داد، ما فقط تفاوتش دیگه که تا زمانی که تو یعنی اندالله همه الان که عقد انجام بدن این عقد متعقب بالاجازه است، فقط چون من راه اثباتی ندارم برای کشف اجازه، الان من علم به چنین صفتی ندارم، فرضه که اجازه حاصل شد برام کشف میشه که بله. پس معلوم شد از همون زمان در لوح محفوظ چی بوده؟ عقد متعقب بالاجازه بوده. اللهم به معنی استدراجه، جمله استدراجیه. وقتی میگن اللهم الا ایقال، یعنی مگر این که این جمله گفته بشه، جمله استدراجیه، مثل نعمه. نعمی که میخوان تفاوتش با نعم یه که معلوم نیست همیشه در نعم فرضی باشه که بپذیرنشم. اللهم الا ایقال یعنی نه، یه تصویری میخوان بگن. البته همیشه اینجوری خیلی وقتا اللهم الا ایقال هم میگن یه تصویر دیگه درست میکنن، با دو هم داری که اشکال از یک حیث دیگری میکنن، یعنی استدراجیه که این حیث اشکالی که تا حالا گفتیم درش نیست، میخوان یک وقت دیگه بیان کنن. و هو جید ثبوتا الا انه لا دلیل اثباتا علی مدخلیت وصف تعقب. درسته که به لحاظ ثبوتی این تصویر خوبیه و اشکالی ندارد و میتواند مشکل عرض کنم خدمت شما کشف رو حل بکنه، الا اینکه بالاخره هر وصف ثبوتی برای اینکه بتونیم بهش پایبند بشیم احتیاج به دلیل اثباتی هم داره. دلیل اثباتی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم، بلکه از اون طرفه نه تنها دلیل نداریم، دلیل ظاهر و خلاف هم داریم. بل ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، حالا ان رو به معنای من بگیرید، حالا ان رو به معنای مرا بگیرید، در هر صورت این دلالت میکند بر وصف، بر تقارن، تقارن با ترازی، وصف مقارن، نه وصف متعقب. من ظاهر قوله تعالی بل ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم چیه؟ ظاهرش مدخلیت و وصف ترازی نفسهی لتعقب به خود ترازی به نحو شرط مقارن شرطه، نه به نحو شرط متقدم متعقب شرط باشه. بله، همین الان یه همشقال بدم برای تو. بله، این هم از ازدادم ید الله مغلوله بل یده ها مبسوطتان چه هم میکنید رو؟ مواردی که شما اصلا شبوتن ظاهر ید دست دیگه، ظاهر ید دست دیگه، میتونید نه نشد نفهمیدم بچه تو ظاهر ید دسته، شما میتونید به ظاهر این دلیل اثباتی الان حمل بکنید، قوه که شما میگید خلاف ظاهر دیگه. اگه کسی آمدید گفتید آقا زید مثلا گفتید که زید میشینه نهار مثلا 100 کیلو غذا میخوره، این که شما میگید بر ظاهرش میتونید حملش بکنید، این کنایه میگید، کنایه از چی؟ زیاد غذا میخورید. خب این رو حمله به خاطر چی؟ چرا اصلا کنایه در چه بابی آمده؟ زیدون اصلا چرا کنایه؟ چرا حمله بر معنای واقعیش میکنید؟ چرا؟ چون وسطون ممکن نیست. همین هم همین مکه کرده هر دلیل رو همه بر ظاهرش میکنیم مگه که بچه ظاهری در عالم ثبوت ممکنه نباشه. البته یکی از قرائن کنایه ممکنه یک دلیل دیگه یه چیزی باشه ثبوتن هم ممکن باشه، داره که کلام یک قرینه هست که شما راست نمیگید. مثل یک کسی داره شوخی میکنه، مثال دارم میزنم، مثلا مثلا شما از یه حیوانی مثلا خوشتون نمیاد، مثال میزنم، ممکن از یه حیوان خوشیده داره که نگاه میکنه میگه که اونجا مثلا فلان حیوانه، شما برای چی داره میگه با یکیش دارش با حالت شوخی میگه؟ شما میدونید که نمیخواد اخبار عن واقع بکنه، ولی با یکی ممکن هم هست. حالا با حیوان چه اشکال داره که مثلا حالا یه پشه اینجا وجود داشته باشه، ولی او چه اشکالی که وقتی میگه که ای اونجا فلان حیوان هست شما چرا حمل نمیکنید برای که واقعا داره اخبار عن خارج میکنه؟ به خاطر حالتش، ظاهر حالش که داره شوخی میکنه با شما، پس بنابراین حمل بر معنی اصلی نمیکنه. او میخواد شما تصور کنید وجود حیوان رو در اینجا، از همون تصورش مثلا بعدتون بیاد به ترتیب شوخی با شما بکنه. این مثل بقیه مواد، اونجا هم قرینه وجود داره، لازم نیست من قرینه عدم امکان ثبوتیش باشه، چه اشکال داره داخل یه پشه حیوان گوشه اتاق باشه؟ پس بنابراین این که شما همیشه اینجوری نیستش که در مواردی که ما میگیم یه حمل رو کلامی و حمل بر خلاف ظاهر میکنیم به خاطر عدم امکان ثبوتیش باشه، نه، یکی از قرائنی که شما به وسیله او دست از ظاهر برمیدارید عدم امکان ثبوتی، عدم امکان تحقق این تصویر در عالم خارجه. این چیزی که داره میگه ممکن نیست در عالم خارج محقق شده باشه، نمیتونه مطابقی داشته باشه. حالا توی اخبارات عقلائیه غالبا توی جملات اخباریه داریم اخبار میکنیم از اینکه تو عالم خارج اتفاقی افتاده، میگه میگه پدرت اومد، خب اشکال نداره که پدر شما اومده باشه، این میشود اخبار عالم خارج. تو ادله شرعی خارجش همون لوح محفوظ عند الله دارن اخبار میکنن از آنچه که در لوح محفوظ گفته شده، یا تو لسان انشایی مولا داره الان به وسیله ابراز میکنن انشایی که در نفسش محقق شده، داره انشا رو محقق میکنه الان. در هر صورت در هر دلیلی اگر امکان ثبوتی نداشته باشه ما ببینیم ثبوتا نمیشه مولا چه انشا و اراده ای بکنه، یا نمیشود همچی اتفاقی تو عالم خارج اتفاق بیفته. خب کلام رو باید دست از ظاهرش برداریم. خیلی وقتا هم دست از ظاهر کلام برمی‌داره به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داره، لازم نیست حتما مثل که مثلا یه قرینه تو کلام اومده میگه که عرض کنم خدمت شما در کنار ما الان در کنار یکی از کوههای انقلاب اسلامی واسطادیم و می‌خوایم با ایشون مصاحبه کنیم، مثلا همین رادیو چی میگن گزارشگر رادیو میشه، شما یه حمله وحشی می‌کنید، حمل می‌کنید که الان مثلا کنار کوه دماوند مثلا می‌خواد باهاش مصاحبه بکنه، صدای مثلا قرش مثلا آتش‌سوزانش رو ضبط بکنه، خب یه احتماله، ولی به خاطر قرائنی که تو کلام وجود داشته که مصاحبه رو غالبا با کسی می‌کنن که دارای سخن باشه اشکال نداره مجازاً به کار ببرن، ولی حقیقتاً اونجا اگه می‌خواد بگه میگه آقا به صدای مثلا قرش آتش‌سوزان گوش می‌کنه، هیچ وقت نمیگه که باهاش مصاحبه می‌کنه، لفظ مصاحبه رو به کار نمی‌بره در صحبت. پس شما میگه آقا مرادش از کو اینجا مثلا یکی از مثلا افرادی که تو انقلاب خیلی تاثیر داشته، مثل بقیه موارد مجازات ممکنه قرائن لفظیه داشته باشن، ممکنه این موقع قرائن از این جنس باشه که مربوط به خود لفظ نباشه، اسمش میذاریم قرینه خارجیه، قرینه که مربوط به لفظ باشه میگیم قرینه داخلیه، قرینه که مربوط به لفظ نیست از خارج تاثیرگذار میشه برای تعیین ظهورات باشه میگیم قرینه خارجیه. بعضی وقتا نه قرینه داخلیه نه قرینه خارجیه هیچ کدام نمیتواند کلامی رو صحیح بکنن، یا کلام نسخه یا احتمال دیگه در کلام وجود نداره، لذا اونجا کلام میشه روایت رو میگذاریم کنار، مثل یه کلام نشون بده که مثلا یه روایت آمده که دلالت میکنه که امام علیه السلام دروغ گفتن، توریه هم نکردن دروغ گفتن، یا امام علیه السلام یه خبری دادن بعدا معنیش چه خبری واقع نیست، امام علکی مطلب رو گفتن، یا امام به کسی ظلم کردن. اینجور موارد رو ما از ظهور چیکار میکنیم دست برمیداریم، نه که حملش بر معنا دیگه بکنیم، بلکه از معنا دست برمیداریم. مثال میزنم برای شما، یه روایت آمده که حمله بر تناسخ دار دلالت بر تناسخ میکنه، دلالت بر تناسخ میکنه، شما این روایت رو چیکارش میکنید؟ حملش میکنید؟ نه دیگه میذاریدش کنار دیگه، چون تناسخ باطله دیگه، حمل هم نداره خیلی وقت دیگه باید. وقتی یه روایت دیگه نصف در تناسخه و شما وجه حمل دیگه هم براش نیست، روایت رو میذارید کنار. بنابراین اینجوری نیستش که همیشه بشه حملش کرد حملش میکنید، نشه حملش کرد میذارید کنار. الا هم یکون المقصود چی رو گفتیم و هوا جید و ثبوتن الا انه لا دلیل اثباتن علی مدخلیت وصف تعقب، ثبوتن خوبه ولی اثباتن دلیلی بر مدخلیت وصف تعقب نداریم، بل ظاهر قوله تعالی ظاهر این کلام که میگه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یکی وصف تراضی مدخلیت دارد نه تعقب تراضی. خب این بحث تمام دیگه، تفصیلش هم گذاشت، کافی همین مقدار. بحث بعدی که مطرح میکنه استدلال بعدی از مرحوم فخرالدینه، ایشون میفرماین که لولا تکن کاشفه لازم تأثیر معدوم مثل موجود. حرفشون اینه که میگه نها کنید آقا ما دو تا حالت داریم، یا باید بگید که این اجازه کاشف از این که همون در چیزی اون عقدی که در اون لحظه ایجاب و قبولی که محقق شد یک لحظه بایه و به اعتقاد کتاب به دینارین و مشتری هم گفت قبل تو، یا باید بگید همون به اعتقاد قبل توی سابق مؤثر بوده اون تونسته تأثیر بذاره، فقط اجازه چشم کرد که اون توان تأثیر بذاره و علت تام شد، یا باید بگید نه نقل درسته و با اجازه تازه میخواهد او عقد سابق تأثیر بگذارد و عقد سابق دیگه الان بعد از گذشته یک ماه دیگه چیزی در عالم خارج وجود ندارد، او عقد از بین رفت و الان چیزی وجود نداره، او معدومه میخواهد در موضوع تأثیر بذاره. بنابراین تصویری که ما از عقد و از انشاء و رابطه بین انشاء متبایع اینو عمل عقلا و اینا توضیح دیدیم که یه حرف اصلا خیلی خنده‌دار و خیلی ابتدایی به نظر میرسه، بخاطر اینکه اصلا اون زمان تحلیل دقیقی شده از بحث و خیلی نکردن. ولی نه، شما میگه امر معجوم میخواد مؤثر باشه، اولا که او که شما داره میگید امر اعتباریه، امر اعتباری طرفین بر اعتبار و بنا و انشاء خودشون باقیان بعدن هم میتواند تأثیر گذار باشه، دیگه هیچ مشکلی نداره که او بتواند تأثیر گذار باشد. معلوم فخر المحققین میخواد اصلا از اون طرف درست کنه، میخواد بگه ما گفتیم نقل علی القاعده ولی چش دارید پیدا بکنیم. مرحوم فخر الدین میخواد بگه که نه آقا اصلا نقل مطابق قاعده نیست، ممکن نیست، پس باید قائل به چش بشیم. ما چی گفته نقل ممکن نیست؟ یا چی گفته که او نمیتواند تأثیر گذار باشد، رضایت متعقب نمیتونه تأثیر گذار باشه؟ ایجاب و قبول که محقق شده و الفاظ که تاثیرگذار نیست، و انشایی که ما داریم انجام میدیم، و اعتباری که ما انجام میدیم تاثیرگذاره. ما بر اعتبارمون پایبندیم تا این لحظه، یه جزء دیگه از بحث جریمه شد. شما امور اعتباری رو نباید به امور حقیقی قیاس کنید. مرحوم فخرالدین به ذهن رسید که آقا اگه ما آمدیم الان اینجا یک مقدار هیزم ریختیم، بعد از هیزم ها رو بعد برداشتیم بردیم، بعد یه هفته آتیش گذاشتیم اینجا، هیزمی آتیش میگیره؟ گفته نه. گفته خب معلومه دیگه، باید همه علل با هم باشه دیگه، نمیشه یه جزء معلوم بشه جزء بعدی بیا تازه اثر بذاره. میگیم آقا امور اعتباریه رو حمله بر امور حقیقیه نکنید. تصویرش هم به عنوان یک امر اعتباری همین که خدمتتون عرض کردم، چون طرفین الان دارن یه انشاء میکنن و برای این انشاء، یعنی من الان در ضمن عقدم ملتزم میشم که شما رو مالک بدانم، در مقابلی که شما ملتزم باشید من رو مالک ثمن بدانید، من همچین التزامی دارم و برای این التزاممون پایبندیم تا اینکه اجازه بیاد. پس بنابراین این هم مشکلی ندارد. پس دلیل دوم میشه، بچه دوم میشه برای کشف بیان شده مادا ان فخر جون است که ایشون گفته لولم تکون کاشف لازم تأثیر المعدومه فی الموجود. اگر بگیم که نگیم که اگر کاشف نباشد لازم میآید که معدوم در موجود تأثیر بکنن، لان العقد حالها عدمون، چون عقد در حال اجازه معدوم بوده از بین رفته. و فیه گفتیم که ان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور تکوینیه قیاس و الفارق است. علت و معلول و سبب و مسبب اعتباری رو بر سبب و مسبب تکوینی بیاید و قیاس بکنید، این درست نیست. فمن الوجیه بهتر است که اعتبار العقد مؤثرا من حین تحقق الاجازه و ان کان معدوما آن ذات. پس این خیلی موجهه و اشکال ندارد که عقد بخواهد مؤثر باشد ولی از این اجازه اگرچه معدوم است به لحاظ اون ابراز تو عالم خارج، ولی به لحاظ روح عقد که التزام در مقابل التزام دیگر است، این یک امر یک عقد القلب است، یک عرض کنم خدمت شما یک امر نفسانیه، یک عقد القلبیه که ادامه دارد تا همین الان. همین الان من شما رو مالک میدارم در مقابلی که شما مرا مالک بدانید. حاضر تمام کلام در بحث کشف. بحث بعدی که مطرح میکنن چند دقیقه عبارتش حالا شد بخونیم، بحث شرایط عوضه اینه. شرایط عوضه اینجا به تفصیل مطرح نمیکنن، نکته خیلی خاصی هم نداره. یلزم فی العوضه اینه ملکیت هما. اولین نکته در عوضه اینه که عوضه این باید شما مالک عوضه این باشیم. حالا بعد توضیح میدیم که مراد از ملکیت چیه، ایشون شاید کمتر باز کنن. مراد از این نیست که حتما شما مالک عوضن باشی برای صحت عقد، شما یا باید مالک باشید یا باید وکیل از طرف مالک باشید یا باید وصی باشید. ولی این نسبت به اینکه شرایط متعاقدین بود که مالک باشن، خود عوضین هم باید یک امری باشن که ملکیت داشته باشن. اشیایی که ملکیت ندارن به لحاظ شرعی اینها ملک نیستن، ما اینها رو نمیشه باید خرید و فروش بکنیم. فرض کنید که مثلا شارع متعال برای شراب ملکیت قائل نیست، میگه شراب رو من، شراب مالیت دارد. نگویید مالیت و ملکیت توضیح بدم، پارسال توضیح بدم ولی شاید از ذهن بعد رفته باشه. ما دو تا اصطلاح داریم. بله؟ توضیح بدم ملکیت و مالیت رو؟ خب پس گفتیم تمام شد. پس الان نگاه بکنید، شراب ملک نیست ولی مال هست، ارزش داره، اوغلا در مقابلش پول میدن. یک دونه گندم ملک هست ولی مال نیست. میگن شرطش اینه که ملک باشه. نکته دومیه که علاوه بر اینکه ملک باشه، اینکه قدرت بر تسلیم هم باید ما داشته باشیم در مقام. یعنی که ما بتوانیم این شیئی رو که به عنوان بایه یا به عنوان مشتری به عنوان طرف این عرض قرار میدم، من بتوانم به دیگری تسلیم بکنم. اگر آمدم و مثلا یه شیئی رو که نمیتونم، یه موقعی هست ماهی توی بیابان، مثل ماهی تو دریاست یا پرنده توی بیابان، اینو میخوام بفروشم، من مالکی هستم چجوری بفروشم؟ یعنی یک کسی که پرنده، یک کسی که ماهیگیره، امروز قبل از اینکه بره بازار 10 کیلو ماهی تون به شما بفروشه، میگه آکو ماهی هم میگه من روش سید میکنم میارم. این درست نیست، هنوز مالک نیست، مالک این شی نشده است. نکته دومیه که نه، یه موقعی من مالکم، یک توتی خیلی خوب و خوشگل و خوش‌صدایی داشتم، حالا این پرواز کرده و رفته، به یکی میگم آقا من یک توتی رو بیشه اومده، بابا توتی چی شد؟ گفتم خیلی توتی خوبی بود، خیلی هم قشنگ صحبت میشه. گفت میفروشی؟ بگم بله. چقدر؟ یه میلیون تومن. بعد میگه بده. میگم باش تا برگرده. این درست نیست، باید قدرت بر تسلیم داشته باشم. حالا قدرت بر تسلیم هم بعد توضیح میده مرادش چیه. خب حالا اگه یه شیء بود قدرت بر تسلیم نداشتیم، مطلقا نمیشه فروخت، چون بعد از موارد یک ثمره عقلایی وجود داره. حالا توضیح میدیم، یه موقعی هست من قدرت بر تسلیم ندارم، طرف مقابل قدرت بر تسلیم داره. این آقای ایوانی اینجا بحث نمی کنن ولی توی کتاب فقها آمده است. مثال میزنم، شاید قبلا هم مثالی براتون پارسال گفته باشم، یه ماشینی، یه ماشین من دزدیدن، من اگه زمین دارم آسمون دارم هیچ جور نمیتونم این ماشین رو پیدا بکنم، این ماشین دیگه برای من تلف شده، قدرت بر تسلیمش هم ندارم مگر دیگه واقعا معجزه بشه ماشین من پیدا بشه. ولی همین ماشین اگه ماشین مثلا معاون نیروی انتظامی باشه، در عرض 2 ساعت ماشین پیدا میشه. حالا یه ماشینی از من گم شده، حالا یه بنده خدا یه خودش تو نیروی انتظامی دست تو کار داره، یا ماشین رو من بفروش. میگم باشه، درسته که وقتی ماشین رو میفروشم من قدرت بر تسلیم ندارم برای او، ولی او قدرت بر تسلیم دارد. مثال واضح تر، یه آقای قلدری هست اومده خونه ما رو گرفته، تو خونه ما نشسته، یه اسم ما رو برداشته داره سوارش میشه، به منم نمیده، من نمیتونم این رو ازش کسا بگیرم، ولی اگر همه رو برم به حاکم بفروشم، حاکم میتواند چیکار کنه؟ ازش بگیره. این بحثه. یه بحث دیگه ای که نه، اصلا من قدرت بر تسلیم هم ندارم. آیا چیزی که من قدرت بر تسلیم ندارم منفعت عقلایی نداره؟ عقلا میگن آقای اکل مال بالباطل، همیشه اینجوری نیست. تو پرنده‌ای که رفته شما میتونید بگید آقای بالاخره اکل مال بالباطل واقعا ثمره‌ای نداره، چرا من برم هم چیکاری رو انجام بدم؟ ولی اگر یه کسی مثلا یه بنده‌ای داشته، یه بنده مؤمن شیعه‌ای داشته، این بنده‌اش فرار کرده، حالا میاد پیش من میگه آقای بنده شکایت میکنه فرار کرده، وضعم خیلی بد شده، کسی رو ندارم. میگم بنده چقدر میارزیده؟ میگه مثلا 1000 درهم. میگم خب من ازم 500 درهم ازت بخرم. میگه باشه، قابل خرید، 1 درهم که بخری بنده من رفته شو بده دست من نمیگیره. این عقد شما ازت 500 درهم میخرم، این معامله شفهیه؟ نه، به خاطر اینکه بر من یه کفاره واجبه واجبه بنده آزاد بکنم. خب الان همین بنده رو بده که برم 1000 دینار بخرم این بنده آزاد کنم، با همین 500 دینار کلکشو زدم، بنده رو میام آزاد میکنم. بله، لازم نیست که کسی نگفته که در عشق بنده حتما تو اتاق بودن بنده شرطه. شما مالی که او بر دنیا دارید نمیتونید بفروشید؟ نه، الان دو تا بحثه. من یک نکته گفتم، گفتم بعضی جاها تسلیم ممکن نیست، تسلم ممکنه، او یه به یه وقت ممکنه میگید عقد درسته، در اینجا تسلیم شرطه. خب به خاطری که دومشون مهم از تسلیمی که طرف مقابل بتونه ازش استفاده کنه. تسلیم یه راهیه برای تسلم، یه وسیله برای که طرف مقابل بتونه استفاده کنه. ما چرا میگیم باید بشه تسلیم بکنی؟ برای که طرفین باید به حقشون برسن، درسته؟ حالا من نمیتونم حق به او بدم، او خودش میتونه به حقش برسه دیگه، اشکال نداره. او بحثش جدا گیرس الان سر اینه که خب اصلا شما آقا اصلا میخوام ببینیم چیزی رو که نمیشه تسلیم کرد عقد بستن برای عقلاییه که بعد بیان وقتشو درست کنیم ببینیم تصدیقش میکنیم یا نه. چون میخوام الان اینو بگم که روایت اومده درست کرده، گفته اینجوری معامله کنید تا این معامله صحیح بشه. بله عقلش عقلایی، مثال واضح همین عبدی که خدمتتون عرض کردم، یا همون منزلی که مثال دادم، منزل رو اومدن یه عده قصد کردن توش نشستن. خب اگر این منزلی رو که قصد کردن شما به یه شخصی بفروشی، یکی میگه آقای منزل چه بیا به نصف قیمت به ما بفروش، میگه ما که حریف اینا نمیشیم، باشه بالا حداقل نصف پول موزه نشه، به نصف قیمت به شما میفروشه. شما نذر کردید که آقا مثلا برای یک دسته از صادرات یک آپارتمان وقف کنید، درسته؟ نذر دارید که یک آپارتمان اگه خدا انتظار بچه‌مو خوب کرد، یه آپارتمان برای یه تعداد از صادرات وقف می‌کنم که دیگه توش بشینن استفاده کنن ازش. خب شما حالا بچه‌تون خوب شده، می‌خواد نذرتون ادا کنید، میاد همین خونه ای که چند تا سید اومدن قصدش کردن، نگاه می‌کنید در نذرتون نبوده که اون سیدا فاسق نباشن، قاصد نباشن، که خب یه سید باشن. حالا 4 تا 5 تا سید اومدن خونه رو قصد کردن توش نشستن، شما میاد صاحبخونه منزل رو می‌خرید، درسته که شما هم قدرت بر تسلم ندارید، ولی بعداً وقفش می‌کنید، میگید این شود ملک من، من ملکم رو وقف می‌کنم برای این صادات و الی الابد. اشی جذب میشه تو دانش.
من
کمک نیست که ایشو اصلا معونه. من که واسه نمیگم بشین که بعدم که وقتی دیگه یه کم دیگه وقتی من وقتش کردم میگه ظالم صدتون میکنه. مگه از بین بردن موضوع یا ایجاد موضوع اشکال داره؟ اون چیزی که اشکال داره با وجود موضوع شما مثل که مولا بگه اکرم العلماء چی شده؟ حالا او که اشکال نداره دیگه، خب نفت ریخته رو نزد امامزاده بکنید چون ثمره نداره، ولی اگر همین نفت توی مثلا یکی از نفت شما رو برد ریخت توی مثلا حتی خدمت شما اجاق حرم امام، تو اجاق امامزاده نفت ریخت توی بخاری امامزاده، که دیگه شما نمیتونید ازش هم بیرون بکشید و بیارید، حالا نفتش بکنید اشکال داره؟ اب نداره دیگه. صحیح هست. حالا اینکه بهترین و نذر یا بهترین نذر نیست، مگه شما نمازایی که میخونید همه نمازا بهترین نماز و قربی ترین نمازه؟ ما توی فقه دنبال صحت و فسادیم. یه حرف معروف از راجعه عراقی بوده گفته ما توی فقه دنبال رضای خدا نیستیم، توی فقه فقط دنبال این که چوب نخوریم. واقعیت هم همینه، اون چیزی که تو رساله عملی شما پیدا میکنید رضای خدا که به اون معنا نیستش که این نمازی شما میگید با این شرایطی که نماز رو با حداقل همون چند لحظه شما میگید آقا من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، یک کسی همه نماز تو عمرش اینجوری بخونه، حتی حالا میگم معصیت در نماز اون مقدار تاخیر بندازی شما، و یک کسی همه نمازش اینقدر تاخیر بندازی که فقط توی به میزان وقت مختص آخر نماز همین مقدار نماز بخونه، 5 رکعت مونده به آخر وقت، 6 یا 7 رکعت به آخر وقت نماز مثلا مغرب عشا شو بخونه، 8 رکعت مونده ظهر عصر شو بخونه، صبحش هم بذارم اولی که مشهد ما نقالخانه میزدن اطراف حرم اون زمان معلوم میشد، در واقع نقالخانه 10 دقیقه طول میکشید دیگه، اون آخر که دیگه معلوم بود دیگه صدای نوارا عوض میشه، یعنی 2 دقیقه مونده دیگه، یک کسی بذاره بخوابه همون لحظه بشه روزی نماز بخونه، این نمازا به لحاظ شرعی صحیح صحیح نیست، شما میگید صحیح، حالا این نمازا آدم بهشت هم میبره این نمازی. حضرت رسول در یه روایتی هست میگن نماز آخر وقت به درد فرار از جهنم میخوره، نماز اول وقت پاداشش بهشته. خب اینایی که شما دارید میگید من دنبال این، خب حالا بگذاریم، پس بحث اون سری بود که آقا پس ثمره دارد، خواستم این رو بگم که آقا اموری که قادر بر تسلیمش نیستیم ولو قادر بر تسلم هم نباشیم، بازم خرید و فروشش عقلایی هست، معاملش معامله صفحی نیست، بخاطر اینکه اثر عقلایی برش مترتبه. خیلی وقتا به قول ما خیلی معامله زرنگبازی و شیرینی هم هست، شما باید یه عبد رو 100 میلیون پول بدید بخرید آزادش کنید، یه عبد عابر رو به 15 میلیون تومان بدید بخرید آزاد کنید، خیلی هم معامله شیرینی کردید. خونه ای رو بخواید، یه آپارتمان رو بخواید بس بخرید وقت فقرا بکنید، یا آپارتمان مثلا ممکنه 150 میلیون تومان قیمتش باشه، یا آپارتمانی که اون سیدا مثلا پرونده سازی کردن به جور رفتن پیش قاضی حکم گرفتن، یه مثال واضح بزنم که شما او بنده خدا کلا ناامید باشه، رفتن پرونده سازی کردن معامله رو گرفتن، حالا به هر دلیلی مثلا عقدی انجام شده شما فسخش کردید، دلیل بر فسخ نیومدی، پس فی الواقعی خونه مال شماست، ولی اونها رفتن دلیل آوردن که شما فسخ نکردی و شما نتونستی برهان بیاری، قسم هم خوردن برای این مطلب، دادگاه تجدید نظر رفته، دیوان هم رفته، خب قطعی شده، شما مطمئنی تا قیامت هم دیگه مگر امام زمان بده خونه رو شما بده، این خونه رو شما با 5 میلیون تا حاضر نیستی بفروشی؟ خانه 150 میلیونی رو؟ چرا؟ او بنده چون چه ثمری برات داره؟ هیچ وقت نمیتونه به حقت برسه. به 5 میلیون تومان بفروشی به بنده خدا. او بنده خدا هم می‌خواد 150 میلیون منزل بخره وقف بکنه، همین 5 میلیونی می‌خره وقف فقرا بکنه. اونم لازم نیست حتما عالم باشن. شما وقف بکنید ولی که اونها فکر کنن ملک خودشونه. تأثیری نداره چون شرعاً و واقعاً شما مالک. خب بگذاریم از این بحث. حالا تو خصوص بحث چیز ممکنه کسی بگه آقا اگه قاضی حکم کرد حکم واقع دیگه شما حق نداری تقاضا کنی، شما حق نداری آثار ملک خودت رو برات مترتب کنی و قصد الهاز. خب پس بنابراین ما نکته این شد که گفتیم پس این چنین معاملهی ثمره عقلایی دارد، اینجور نیست که همیشه باطل باشد. لذا ائمه علیهم السلام راه برای تفسیرش گفتن مستقلا نفروش، به ذهنه بفروش. مثلا اگه شما میخوای عبد 100 میلیون تومانی رو بفروشی، یه جعبه دستمال کاغذی هم کنارش بذار، بگو این عبد رو به اضافه این دستمال کاغذی به 100 میلیون و 250 هزار تومان شما میفروشی، 100 میلیون و 250 تومان میفروشن، که اگر آمد و او بنده پیدا نشه شد، اون پولی که داره میگیری در مقابل چی واقع بشه؟ در مقابل اون دستمال کاغذی، یعنی 1,250,000 تومان پول در مقابل اون دستمال کاغذی واقع بشه. بعد خب بله دیگه، برای همه گفتیم درستش کردن میگه اولا همون معامله بیر اون مقدمه رو گفتم که ثمره باشه که بفهمید. نه تسلم هم در واقع شرط نیست دیگه، اینجا خود او اصل مبیع رو شما نمیدونید، ولی او زمینه رو میشه تسلم کرد. آره در حکم از قوام میگیره، یه روشی میشه برای تسلم گفتی شرط.
نه اصلا
نه صفحه نمیشه تو گفتم میگه چون عبد آزاد میکنه که عمل باید از سر داره گفته این همه مقدمه نمیدونم یه رو بعدا دارم مقدمه توضیح میدم، بیان مثال دادم که هیچ کار نکنید دیگه، ما صفحهی نشد دیگه، ثمره داشتی که خونه رو وقف کردید. چرا اگه صفحهی بشه یه جایی باطله، ما قبول داریم. البته حالا میگیم معامله ارکان صفحهی رو آقای خوبی باطل نمیدونن، به تبع آقای ایروانی هم باطل نمیدونن، ولی ما به تبع جمع خیلی از بزرگان معامله صفحهی هم باطل میگیریم. یعنی اخیرا حالا توضیح میدم، یعنی اخیرا من چند جلسه دیگه دو هفته پیش بود به مناسبت توی بحث حضرت آقا هم همین بحث پیش اومد، ایشون هم گفتن که ما به خاطر اینکه عقلایی نیست معامله صفحهی رو هم باطل میدونیم. معامله صفحهی باطل. حالا بعضی هم سوال خوبی و به تبعشون آقای صدر و شاگرداشون سوال ایروانی اینا اشکال میکنن زارن. حالا آقای صدر مطمئن نیستن، ولی آقای خویی رو خودم عبارتشون دیدم که ایشون حالا اینکه معامله صفحهی باطل نیست. تو ذهنم آقای نعیمی هم نظرشون همینه، میگن معامله صفحهی باطل، معامله صفحهی باطل. خب از این بحث بگذاریم. چرا؟ یلزم و فلعرزن نکیت هما، در عوضن لازم است که حتما عوضن رو شما مالک باشی و علاوه بر اون باید قدرت بر تصمیمشون هم داشته باشی، الا معظم لما یمکن تصمیمو، مگر این که زمینه بشه باید با آنچه که تصمیم هست ممکن است دیگه. این مقدار توضیح دادیم. حالا همین یه تیکه عبارتش هم بخونیم دیگه، حالا که عمده ادلش توضیح دادیم یا میخواید باشه استراحت کنه. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد الله بن المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الصالحين المعصومين المنتظرين المكرمين في جمع مدينة الله في الأرضين يحيى الله العالمين يكرم ما في الفضاء. اللهم اخرج من ظلمات البحر بعشر من ظلم الإصلاح، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن العلم، انشر رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد شواهد عوضین بود، توضیح داده شد که در عوضین ملکیت شرط و قدرت بر تسلیم در موادی قدرت بر تسلیم نیست، با زمینه و آنچه که ممکن است تسلیمت میشود اون عوضین رو مورد معامله قرار داد. وجوب وفا، وجوب دفع زین، اصلا عباب معاملات و عبادات، تو عبادات شما طهارت رو بحث میکنید، حکم قضی و حکم تکلیفی. یا تو معاملات مگه وقتی شما معامله عفو بالعقود میگه لزوم تمسک به عقل، یعنی اگه حق نداره شما معامله رو فسخ بکنید، خودی خودش حکم تکلیفی حکم وضعی میشه. یا عرض کنم خدمت شما مثل همین مواردی که مبیع رو واجب تحویل بدید یا واجب نیست تحویل بدید، خب وجوب حکم تکلیفی نه اصلا تفصیل بندی سوالا من نشونه بودم اینجور تفصیل بندی کسی بکنه. عواب معاملات و عواب عبادت بسیار داره که چه ایدارش برای صحتش قصد قربت شد یا قصد قربت شد نیست، سم ناظر به حیث و حکم تحکیز و حکم قضی نیست. و المستعد و فیزاله. اما اعتبار ملکیه و عدم و جواز به ایمه سلسمه که واقعی قبل اخره ما من الماء و الهوا، این که گفتیم ملکیت حتما شرطه باید شما مالک باشید، حالا یا مالک باشید همونجه قبلا گفتم، یا شما مالک باشید، یا وکیل از طرف مالک باشید، یا وکیل مالک باشید، یا بالاخره معزون از طرف مالک برای بیع و اینها یه نحوه رابطه وجود داشته باشه. حالا شیئی که هیچ رابطه ملکیت وجود نداره مثل ماهی تو دریا و پرنده در هوا، این رو چرا نمیشود فروخت؟ فقط استدل له به بعض روایات، بعض از روایات رو آوردن. من قبیل ما کتبه الامام العسکری علیه السلام الی استغفار، حضرت فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، و جایز نیست فروختن آن چیزی که ملک نیست، و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، و واجب می شود شراء از بایع، یعنی که نافذ است، و جواب بنده نفذه، میگه دیگه در اون صورت نافذ است و شما می توانید معامله رو محقق کنید، اون شراء واجب و نافذ است که بر مایملک باشد، بر اون چیزی که مالک باشد. خب در روایت، این روایت همون که قبل بحث کردیم، مرادشون اینه که خیلی وقتا مایملک و مالایملک، این روایت ها ناظر به همین اینه که عقد فضولی قبل از اینکه طرف مقابل مالک اجازه بده، عقد فضولی صحیح نیست. این روایت ظاهری ناظر به بحث عقد فضولیه، یعنی میگه اگر مالک نیستی دیگه وجب الشراء نیست، نافذ نیست، مگر اینکه حتما مالکش هم در اونجا اعلام رضایت بکنه و معامله رو اجازه بده. این مرادشون اینه، پس بنابراین به درد ما نمیخوره. ایشون میگن ول مناسب این که اینجوری استدلال بکنیم که اصلا به لحاظ عرفی و عقلایی وقتی میخوان بیع رو تعریف بکنن، بیع رو چی میدونن؟ میگن که بیع تملیک و عینین به عوضین، بیع یعنی که شما عینی را به دیگری تملیک بکنید در مقابل یک عوض. این که میگه تملیک و عینین به عوضین، یعنی تملیک عین در مقابل تملک عوض. خب این اصلا معلومه که در تملیک و تملک حتما باید یک شکلی باشه، ملک باشد که شما بتوانید تملیکش کنید و تملکش کنید، باید قبلا ملک باشد تا باید بتواند تملیک بکنه به مشتری، و باید در رتبه سابق ملک مشتری باشد تا باید بتواند از مشتری چکار کنه؟ تملکش کنه. بله بله بله، اصلا ماهیت بیکن، ماهیت عرض یک امر عقلایی دیگه، در سیره عقلا اومده این عقود رو تعیین کردن. خب در نزد عقلا و در سیره عقلا ملکیت مقوم عقد بیعه، چون مقوم عقد بیع تملیک و تملکه، و تملیک و تملک بدون ملکیت معنا ندارد. و المناسب ایو سدل علا ذالک و ان البی تملیکن به عوض، گفتیم آقا بی تملیک مال است در مقابل عوضی، و اذا لم یکن شخص مالکن فکیف یملک غیره، وقتی شخص مالک نیست خودش چگونه میخواد تملیک بکنه مال رو به دیگری، و هذا من دون فرق بین البایع و المشتری، چون عبارتی که اگه من آوردم شون میآوردم بهتر بود. گفتیم که تحلیل که میکنیم به تملیک عینه در مقابل تملک عوض، اینجوری هم در این طرف تملیک، هم اون طرف مشتری باید تملیک کنه که بتونه تملک. خب این بحث تمام. روایت هم که صحبت ما گفتیم میشونم ذکر میکنن، اما روایت المذکوره و ما شاکله، روایتی که ذکر کردیم و مانند آن، فهیه از ضعیفت و دلاله، اینا دلالتشون ضعیفه، لأنها ناظرتون فی جملت لایجوز بیع و مالای فیملک الا ان من با اماه و مملوکن لغیرهی فلا یمضا بیعه، ناظر از این جمله که جایز نیست بیعه آنچه که مالک نیست، که گفتیم اینجا جواز به معنای نفوذه، میگه نافذ نیست بیعی که مالک نیستی شما، این ناظر به این فرضه که اگر کسی بفروشد آن چیزی رو که مملوک خودش نیست مملوک دیگریه، این بیعش امضا نمیشود، لایجوز یعنی لایمضا، نه به معنای لایجوز به معنای این که حرام از شما ایرو بفروشی، میگه ممزار نیست. ظهور ایرا وقتی میگه میگن آقا مال دیگری رو نفروش، ملک دیگری رو نفروش، نگه ایچی دیگه اصلا ملک هیچ کس نیست نفروش، نه این ملکی که خودت مالکش نیست نفروش. و هازا من الواضح روشنه که اجنبی یا عن المطلوب اثباته، این اجنبی از مطلبی که ما طلب کردیم اون رو اثبات بکنیم، یعنی بحث این که اصلا چیزی که مملوک نیست نمی‌شود فروخت. فقط تقدم الحدیث عنه فی شرائط متعاقدین، قبلا توضیح دادیم شما رو عقد فضولی. این تمام. پس بنابراین احتیاج به دلیل مستقل برای اشتراط ملکیت نداریم، چون خود حقیقت بیع اشتراط ملکیت رو میفهمانه. میگم سر بحث بعدی که برای ما مهمه، قدرت بر تسلیم و عمل قدرت علی تسلیم. اولا که ظاهرا هیچ کس در اختلافی نکرده است، همه ای را قبول دارند. فلم یعرف خلافون فی اعتباره ها، معروف نیست، کسی رو نیومدن بگن که آقا اختلاف کرده باشه در اعتبارش. البته نمیگیم اجماعیه. چرا؟ نه دیگه خاشیه یه درسته باید توضیح بدن فرق اجماع و عدم خلاف رو باید توضیح بدن. فرق اجماع و عدم خلاف چی بود؟ چی؟ نه ای که میگن آقای امر اجماعیه، یا میگن خلافی درش دیده نشده. ای که میگن لم یعلم الخلاف، ما ازش خلافی ندیدیم، با این که میگن این مثل اجماعیه، تفاوتی در چیه؟ در اجماع حتما باید شما بروید و قول مجمعین رو تحصیل بکنید، یعنی همه این فتوا رو دارن، لذا باید همه تو اون مسئله نظر داده باشن تا شما بتوانید تحصیل اجماع بکنید. ولی اگه مسئله از فروعاتی باشی که همه توش نظر ندادن، ولی اونایی که نظر دادن هیچ کدوم مخالفت نکردن، این میگن عدم علم به خلاف. میگن خلافی درش یافت نشده، خلافی پیدا نکردیم. عدم خلاف با اجماع تفاوتی که در اجماع یعنی همه مفتین نظر دادن، فتوا دادن و فتواشون مثل همه. در عدم خلاف ممکنه همه فتوا نده باشن، ولی اونایی که مسئله بررسی کردن نظر دادن کسی مخالفت نکرده، همه همین حرف زدن، ولی دلالت نمیکنه که ما رفتیم نظر همه رو تحصیل کردیم که ببینیم همه اینو قائلن. خب میگن قدرت بر تسلیم رو ما خلافی پیدا نکردیم در اعتبارش. و استدل علی ذلک به عدت وجوه، استدلال شده ولی مطلب به چند وجه که دلیلشون چندشون ذکر میکنیم. یکیش اون روایت معروفه از حضرت رسول هست که نه النبی عن بیع الغرر. نگاه کنید ما دو تا اصطلاح داریم در اصطلاحات فقهیمون، یکی غرره یکی غروره، هر دو تاش هم باید تمسک میشه، هم قاعده غرره هم قاعده غرور. نگاه کنید غرور به معنای فریفته شدنه، درست شد؟ میگه المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریفته شده از رجوع میکند به اون کسی که او را فریفته است. وقتی اگه شما فریبی خوردی، کسی کلاه دو تا دو شارتا کسی کلاه دارتون گذار، شما میتونید برید به کلاه بردار و مالی در شما بوده از کلاه بردار بگیرید. در یه روایتی حالا بحث مفصلیه که یه عرض کنم خدمت شما، دو نفر شاهد آمدن شهادت دادن که این خانوم شوهر نداره، مطلقه از، حالا یا اصلا شوهر نداره، من خصوصیت رواد الان یاد نیست، شهادت دادن برای که طلاق گرفته شده. بعد هم آمدن و بخاطر که شهادت دادن این خانوم هم بلند شد رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد و اون مرد هم مهری بهش داد. بعدا شوهر اولش اومد گفت من طلاق نیده بودم، معلوم شد که شاهد دروغ بودن. خب این زن الان قاضی که به شوهر اولش متعلقه، بعد خب این مهری که اومد پرداخته شده چی؟ مهری که باید بده چیه؟ اونجا حضرت فرمودن که مهر رو باید از این دو تا شاهد غرامت بپردازن به ما غراه، چون این دو تا این مرد زوج دوم رو فریفتن، به خاطر که اگه ما شهادت نمیدادن این ازدواج با زن نمیشد و اون مهر رو نمیپرداخت. حالا دلالت روایت باشد، این حالا خصوصیت دلالی روایتش، ولی نکته که اونجا حضرت به ما غرا، چون المغرور یرجو به ما غرا خودی روایت صادر نشده، ولی اونجا حضرت به عنوان یک قاعده کلی تمسک میکنن، میگن به ما غرا، چون اون دوتا فریشتن، پس اونجا هم هست. و اولا که نکته سوم میگه اون سیره اوغلایی هم بر همین مسئله، یک کسی سر دیگری رو کلاه بذاره، یعنی معاملات همیشه باید شفاف و روشن و بر اساس رضایت و علم طرفین باشه. یه نداره که یکی بیاد معامله کنه بعد از 6 ماه اون معامله 10 برابر بشه، میگه ضرر کردم، نمیگه فلانی سر منو کلاه گذاشت. وقتی شما ماشینتون رو میفروشید فردا ماشین شامجون شما رو قیمتش میره، میگید من ضرر کردم، نمیگید که این آقای بونگاز سر منو کلاه گذاشت. در صورتی که در بقیه موارد، مثل مواردی که شما الان او آقای چیز بیاد دیگه، آقا ماشینا داره میاد پایین، یه عالمه بشینه با شما صحبت کنه که آقا ببین ماشین تو امروز بفروش، بعد شما میفروشی فردا ماشینا میره بالا، اونجا میگه چی؟ منو فریب کرد، منو کلاه گذاشت. هر دو خلاصه کلاهبرداری باشه، سرش کلاهبرداری با قاضی غرور رجوع میکنه. الان بحثمون در قاعده غرور نیست، بحثمون در غرره. غرر یعنی چی؟ غرر یعنی خطر، یعنی ریسک. البته بعضی از فقها غرر رو به معنای جهالت معنی کردن که بر اساسش بحث میکنن. حالا ما همین طبق تفسیر دایی ایروانی میگن که غرر به معنای خطره، به معنای مخاطره. جهالت خودش یکی از مصادیق غرر میشه که بعد تو معلوم بودن به همین تمسس میکنن که میگن آقا باید یه شیء معلوم باشه. میگن انا هم نبی هم بیل غرر. گفتن خلاصه غرر یعنی ریسک، یعنی آقا معامله که ریسکش زیاده انجام نده، معامله با ریسک انجام نده، معامله با تفاهم مشخص باشه چی میره چی گیره میاد، چه اندازه میره چه اندازه میاد. پس معامله ای که بند خدا قدرت و تسلیم نداره خطریه، چون ممکنه مبی گیری شما نیاد و مال در بین برود. میگن نه هم نبی ان به الغرا. خب نه تو گوش شما سهام سهام یعنی چی؟ نه سهام یعنی چی؟ سهام یعنی که شما ماشین خرید فردا الان رفتید طلا خریدید طلا پایین اومده. شما رفتید الان هفته دیگه رفتید طلا خریدید
اعتبار سهام
یا قدرت بر خرید. اصلا سهام حالا بحثی که سهام چیه فقط قدرت بر خرید نیست. در سهام شما بخشی از این رو مالکی، یعنی کارخونه که تبدیل شده به 10,000 تا، شما 1/10 این کارخونه رو مالکید، نه به عنوان شخص عادی، یعنی شخص حقوقی. یک شخص حقوقی درست می‌کنیم به عنوان یک شرکت. این شرکت یک سری متملکاتی دارد، شما مالک 1/10 شرکتید اونجا. در سهام شما مالک شرکتی، سهامداران مالک خود شرکتن. همین شرکت یک شخص حقوقیه. مثل اگه 50 نفر مالک یک عبد با هم دیگه باشن چه جوریه؟ ولی 50 نفر همه با هم مالک شرکت شدن، اینجوریه.
خب
قرارتی همچنی معامله فقط درمون شرکتی که درمید ابن نظره لازم نیست دو طرفی باشه. میگه معامله قراری انجام ندید، بیع قراری انجام ندید، شرکتی که میخره قراریه، شرکتی که میپوشه. بعد قدرت بر تسلیم رو مگه ما فقط نسبت به بایه گفتیم؟ گفتیم مگه گفتیم یزدم و فل مبی؟ گفتیم یزدم و فل چی؟ عوضن. هر دو طرف نباید قراری باشه، طرفین باید قدرت معلوم باشن و قدرت بر تسلیم. حالا فعلا مفهوم در قدرت تسلیمه. خب بر قدرت بر تسلیم حضرت فرمودن بیع قراری نکنید. خب برای مشتری بیع قراری یا برای بایه بیع قراری؟ برای خدا یکی بیع قراری دیگه. حالا من شاید اشکال رو متوجه نشدم، من متوجه نمیشم، چون شما میگید اگه منظورتون برای بایعه بیع قرار که فقط به فروشنده نیست، مگه وقتی شما مشتری مگه بیع انجام نمیده؟ معامله بیع طرفینیه. حضرت میفرماید طرفین معامله، معامله بیع قراری انجام ندید، معامله بیعی که خطر باشه ریسک زیاد باشه انجام ندید. خب حالا یا مبیع قدرت بر تسلیمش نیست برای مشتری میشود قراری، یا برای
این مشخصه. ولی فقط اون شخصی که حالا ممکنه
که
شما به دست
نیاره و ازش رو به دست نیاره. خب پس نسبت به همون طرف بی قراریه دیگه. پیغمبر گفته بی قراری نکن. نسبت به هر شخص قضیه انحلالیه دیگه. به بایه گفتن بی قراری نکن، به مشتری هم گفتن بی قراری نکن. الان برای مشتری بی قراری هست که نیست؟ خب از طرف مشتری معامله صحیح نیست، معامله هم طرفینیه دیگه. از طرف مشتری که معامله صحیح نباشه اصلا معامله میشه صحیح صحیح. بعد تفسیر القراره به مخاطره، قرار رو به مخاطره به ریس تفسیر میکنیم که المتحققه و مخاطره هم صغرویان متحقق است به شراء مالا یقدر و علا تصمیم نده، این که شما بخرید چیزی رو که قدرت بر تصمیمش نداره. و فیه اشکالی که میکنن میگن این روایت ضعیفون فعدن لل ارسال، اولا بلاد سندی مرسل است و به لحاظ دلالتی. میگن آقا خب شما در معامله میتوانید شرط خیار بذارید که معامله یه قراری نشود، ریسکش بیاد پایین. بگید آقا اگه تا یک هفته تونستی تسلیم بکنی تسلیم کن، نتونستی بعد من میتونم معامله رو به هم بزنم، اصل پولم رو پس میگیرم، یه قراری هم متحقق نیست. و دلالتا لامکان اندفاع القراره به اشتراط الخیار علی تقدیر عدم تحقق تسلیم خلال مدت مزدوطه، چون ما میتوانیم شرط کنیم خیار فسخ رو بر تقدیر عدم تحقق تسلیم اگر اون نتونه تسلیم کنه مال رو. البته حالا خلال مدت مزدوطه یه مدت معینی میذاریم، میگه اگه تا یک ماه نتونستی تسلیم بکنی معامله میشود چی؟ باطل. علاوه بر این که همون تصریحی که خدمتتون عرض کردیم، اصلا در مقام ممکنه میگیم ولو که اصلا هم نتونه تسلیم بکنه باز هم کنه معامل قراری نباشد، مثل اب یا منزلی که توضیح دادیم. و ایدن یوم که تصور اندفاع القراره ایما ازا امکنت الاستفاده من المبی به رغم من عدم القدره علا تسلمه، ممکن است تصور کنیم که قرار مندفع است و قراری موجود نیست، خطری موجود نیست، ریسکی نیست. اذا امکنت الاستفاده، زمانی که بتوانیم استفاده کنیم از مبی با اینکه قدرت بر تسلمش نداریم ولی قابل استفاده باشه. کما فی العبد العابر حیث یمکن اسفو، عبد عابر، عبدی که فرار کرده، میتوانیم اسفش کنیم، آزادش بکنیم در موارد کفاره. و دار المقصوبه حیث یمکن و دار المقصوبه، کما فی العبد العابر و کما فی دار المقصوبه. و دار المقصوبه حیث یمکن وقفها علی منهیه بیدهم و ذریتهم ما تناسلو، چون ممکن است که وقف کنیم این منزل رو، این چهار سید که منزل رو قصد کردن، وقف کنیم این دار رو بر همین سادات، علی منهیه بیدهم، بر همین ساداتی که منزل دستشونه و بر ذریتشون اعقابشون ما تناسلو. تا هر زنگامی که نفسشون موجوده تناسل دارن، میگن آقای فلانی و اولادش این خونه وقفش باشه. خب حالا بفرمایید.
این
جمله جمله فقه های معروفه، سند نداره. خب به خاطر اینکه میگن دیگه مشکل دیگه سند نداره دیگه. ارسال یعنی که چند تا واسطه که افتاده در اوائل لاحالی مثلا ذکر شده، مثلا از اینجا اوائل نیروزی یه روایت هست که خدمت شما حالا یا روایت خب دیگه از رسال رو دنگه یک نفر که نباشه سند نداره دیگه. هر روایت ارسال که لازم نیست ده نفر مرسل بشن، یه نفر مرسل بشه روایت سندش قیم نداره. امام نفر بله
از یه وسطه که
راهی صفت داره، آه یه راهی صفت داره،
نه
ولی شما از کجا میدونید که امام معصوم گفتن؟ شاید او راوی گفته ده جل کرده، یعنی شما من نه
نکنه. الان مثلا میگم قال،
الان من الان میگم به شما میگم من
مثلا امام صادق علیه السلام راضیه، مثلا نه 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 حالا سی اون سلسله
تاریخ
تو
که ممکنه
یه سوال باشه. خیلی سمت سیستمش اینجوریه درسته؟
بله اصلا روایت مرسل این روایت که یک نفر یا دو نفر از راوی افتادن نمیدونیم کیه، ممکنه که از اون کذابی باشن که روایت جعل کرده. امام صادق علیه السلام میفرماید لعن الله مغیره بن سعید، دست فی کتب اصحاب عدی. مغیره بن سعید میامد افرادشون میفرستا، شاگرداشون میفرستا توی اصحاب امام صادق. او زمان کتاب های این صورت می نبود، یک برگه های پوسته بود روش می نوشتن و اینا رو به همدیگه زعیمه می کردن. مثلا حالا با یک نخی به همدیگه مثلا می دوختن، به یه وسیله مثلا جیره چیزی می داشتن، اینا به زیاد یک کتاب بود. بعد اونها رو می گیرد می گفت مثلا اصحاب خودشون می فرستن چون خودشون می شناختن، رفقاشون می فرستن می گفت برید کتاب های اصحاب امام صادق رو بگید، بگید می خواهم از اون روایتون روایت بنویسیم. اونا میگیرید میآورد مثل همون دستخطا روایت بی خود جمع میکرد، چند تا برگه خاصی کتابا میذاشت میداد. بعد نفر بعدی گوری میگیره اون دیگه کلاس شکل نمیکرد. اگه شما الان دفترتون امشب مثلا رفیقتون بگیره همین چیزا که امروز نوشتید بگه بده من از اون دستو نویسی کنم، بعد وسط این نوشته های شما دو تا خط جای به خط شما چند کلمه چیزی بنویسه، شما فردا به نفر سومتون خواهید میشه تک تک اینا چک میکنید ببینید نکنه یه کلمه اضافه کرده باشه، نه اطمینان میکنید دوباره به بعدی هم میدید، بعدی که نگاه میکنه فکر میکنه ای ستا برگشت اضافه شده از شما. روایت جعلی اینجوری در بین روایت تاثیر اضافه میشه. پس وقتی که یه نفر مثلا داره زراره میگه انا رجل عن صادق علیه السلام، میگه از یه نفر از امام صادق علیه السلام شنیدم، از کجا معلوم اون یه نفر همون شاگردای مغیره بن سعید نباشه که او روایت مجهوله رو داره نقل میکنه؟ امام صادق نگفته باشن یکی میگیم روایت سند نداره، یعنی سندش صحیح نداره.
درسته
شما دارید
یه
خطر
رو به
یک میکرد
سوارت میکنید
شما یه حرام مرتکب شدید. نه اینو من یه توضیح نهیدم که نخی در معاملات داره ارشاد به فساده، همه فساد در تقام مفصل توضیح زدم این رو برگردی نواز رو گوش کنید، نخی در معاملات به حضور در فساد داره اونجا توضیح دارم بفرمید. اصلا یه
توسط
به نظر یه یعنی که این خیلی از روایات ما تو لسان متأخرین خیلی روایت زیاد شده. نگاه کنید حالا اینا رو بخوام بگم باید یه جلسه خیلی از بحث حدیث شناسی باید اینا رو کار کنید. نگاه کنید یه سری روایات در اسناد مشهور بوده، یه سری عباراتی هست که اینا عبارات فقهاییه، یعنی به مرور زمان آمدن یه سری قواعد کلی از مجموعه فقه استیاد کردن، اینا غالبا سند هم نداشت تا اینکه مرحوم ابن عبی جمهور احسایی در کتاب حوال اللعالی یا قوال اللعالی اومد یک سری تعداد زیاد از این روایات رو به صورت مرسل نقل کرد. این روایت تو کتب متأخرین نبود، عباراتم خیلی شبیه عبارات فقهاست، خیلی از اینا رو به نبی نسبت داد، اکثر اینا هم به پیغمبر نسبت داده شده داد. اینا ها ممکنه واقعا ایشون یک سندی دستش بوده اینا رو نقل کرده. از اون طرف می‌بینیم با علمای قرن سوم و چهارم اینا رو نقل نکردن تو کتابشون. شیخ طوسی رو داریم، شیخ مفید رو داریم، ابن زهره رو داریم، ابن ادریس رو داریم، شلاق رو، اینا ایشون نقل کردن. یه دفعه ابن ابی احصور، ابن ابی جمهور احصای قرن ششم شیلی، این همه روایتایی که تو هیچ کدوم از کتابای مقدم متقدم نیست، بعد از کتب اهل سنت هم نیست، شیلی همه روایت از پیغمبر نقل کرده. بعد یا متأخرین هم دیگه تو یه قاعده کلی بوده، خیلیش استفاده کردن و تو عبارات اومده، حالا یا گفتن رد کردن یا گفتن قبول کردن. خیلی ها قبول کردن چون استیاد از مجموعه از ادله دیگه دیدن عبارت خوبیه، بعضیاش نه به خاطر اینکه سیره و قلای بوده به مفادش قبول کردن. حالا اینجور موارد مواد نیست حسابی، خیلی از اینا میبینید. معروفش هم که نبوی معروف میگن چون تو کتاب متأخر خیلی دیگه ذکر شده دیگه. نمونه دیگه ما همین آره هستیم دیگه، نمونه دیگه فانا که الان اینجا اینا استعمال نه به خاطر ذکر زیاد، چون استعمال مال یکی یک لفظ داره یک معنی به کار ببرید شما، به خاطر یه روایت رو خیلی نقل زیاد بفهمه، چون روایت رو تو کتب متأخرین زیاد نقل کردن میشه نبوی معروف. المعروف این المعروف اندنا که شما یک دونه کتاب جامع فقهی رو نگاه کنید، یک دونه جامع فقهی رو 400 سال قبل رو بگردید پیدا بکنید که این عبارت نحن نبیان به القبر حداقل 20 بار توش نیامده باشه. شما الان اینترنت کتاب دارید دیگه، همین الان بزنید تو مثلا کتابای فقهی ما نابود، تو جواهر رو بزنید همین روایت رو سرچ کنید، توی چم دونم مثلا کتابای متأخر ما رو می چند بالا من. همین نحن نبیان به القرار رو الان به القرار رو بزنید، شما بزنید تو جامع فقهی ببینید چند هزار مورد، چند ده هزار مورد دارم تفتیش کردم نبوده دیگه، خب به خاطر اینکه مضمونش ممکنه مضمون درست بوده، بعدم تکرار میکنن که رد کنن دیگه. مگه این همه، مگه تو همه کتاب شما الان بعد از 1400 سال تو کتاب اصولیتون قیاس رو نمیخونید؟ همه حلقه آیه صد قیاس رو نگفتن؟ اشاره نکردن باطله؟ تو امر باطل بوده دیگه، نباید ذکر کنیم باطله؟ خب معروف هم بله، اون معروف تقریبا کسی نه هم نگرده یه قرار قبول نداره، اکثرا سنن ششکار میکنه. مگه یه بحث دیگه هم داریم، حالا سر جای خودش، که آیا مثلا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست، اونم باید یه بحث دیگه داره. خب خیلی نقل میکنن چون شهرت و جابر ضعف سند میدونن و اینم مشتاق شهرت میدونن، لذا باید عمل میکنن و یه حجت میدونن.
مثلا همین نه هم
و روش بوده یا جزء اینکه مثلا پیامبر فرمودن.
خب یه ظاهری
روایت دیگه. نه اصلا مثلا عملی نشه. نه خب نه هم چه درست نیست، نه چه فرقی میکنه. مگه شما حواستون نیست که ما گفتیم ما روایت ما سه تا چیزو میفهمونه. یا روایت کاشف از قول معصومه، اینا حضرت ده بار تکرار کرده میگه، یا فعل معصومه یا حضرتش روایت دیگه، یا روایت دیگه. روایت یه داره کلام، روایت یا داره کلام امام رو نقل میکنه، یا فعل امام رو نقل میکنه، یا سکوت امام رو نقل میکنه، هر کدومش دلالت داره میگه. یا میگه امام در مقابل پیغمبر سکوت کردن، یا میگه امام همچین روزی بود این کار رو انجام دادن، یا میگه امام علیه السلام یه فرمان دادن، هر کدومش دلالت داره میگه. روایت یعنی اون کلامی که راوی داره نقل میکنه، حالا اونی که داره نقل میکنه یا از امام علیه السلام فعلی رو نقل میکنه، یا قولی رو نقل میکنه، یا تقریری رو نقل میکنه. فرقی نمی‌کنه. این که 95 درصد روایات ما نقل قول امام علیه السلامه، این هیچ به تعبیر دیگه هیچ ترجیحی در تقسیم بندی ایجاد نمی‌کنه. تقسیم بندی اینجوریه، خارج از اتفاق افتاده که بیشترش اینجوریه. شما میگه آقا جان من بالاخره آدمای دنیا یا سفیدن یا زردن یا قرمزن یا سیاهن، دیگه این چهار تا مثلا خارج نیست. خب حالا شما میگه آقا نه تقسیم بندی درسته، چرا؟ چون سفیدا 95 درصد هست، زردا مثلا 1/10000 مردمن. خب بالاخره تقسیم بندی از تقسیم بندی لازم به افراد خارجی که نیست و تو عالم یعنی تقسیم بندی لازم امکان هست ولی نه به لحاظ تعداد. پس بنابراین اینجا هم همین دیگه، ممکنه فوق قول معصوم نقل کنه، ممکنه سن نه نبی ان بیل قرار، در واقع اینم داره نقل میکنه، نه فقط از یک فعل به معنی جوارحی، اینم داره نقل میکنه که کلام راست پیغمبر، چون پیغمبر با دستشون که نقل نمیکردن، میگفتن انجام ندید به قرار، انجام ندید. خب نه کردن از به قرار دیگه، پیغمبر گفتن به قرار انجام ندید و نهی از به قرار هم ظهور در ارشاد به خوشلانه. بفرمایید. چرا قائلن؟ چرا بعضی قائلن شرایط، بعضی میگن شرایط متأخرینی هم کافیه، بعضی میگن شرایط متقدمینی کافیه. بالاخره مبناس دیگه چی ممکنه؟ همین که شما گفتم میگه در اساس مقاله میگه آقا اجماع اگه مدرکی باشه حجیتش بهتر از اجماع غیر مدرکیه. نوع اجماع مدرکی خیلی حجیتش اقواز از اجماع شیعه امر خیلی داره، همین هم ممکنه که قائل باشه دیگه. شما فرمودید فقهاء چرا نقل میکنن؟ مثلا خب ممکنه همین حجت بدونن، یه دلیلی نیست که هیچ کسی رو حجت نمیدونه. و فیه انه ضعیف است، این چه توضیح داده؟ خب این اندفاع رو هم توضیح داده.
یه خالصی هم اینجوریه، خالص
صغربیه،
یعنی
این قرار بر فرض صرف نمی‌کنه. نه دیگه دلیل نداره. اول گفت ضعیف و سندن، دوم گفت دلالتا هم اشکال داره چون میتونیم، و دو تا اشکال دلالی داره. یعنی چه آمدید؟ یعنی تطبیق قرار بر مقام رو صغربی تذکر شما صغربی میشه. یعنی اگه ما اگرم بپذیریم که بیع قرار مشکل داره، اینکه از بیع قرار بشه در مقام هم استفاده کرد اشکال داره، نمیشه. بخاطر اینکه در مقام میتونیم قرار رو منتسب کنیم. شبه دومی، دلیل دومی در مقام هستی، دلیل هم دلیل خیلی بزرگ و محکمی نیست. کلامی که مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرمودن و گفتن که اگر یک شیء قدرت بر تصمیمش نباشه از مالیت میفته. حالا یه مثال بزنم، ایشون مثلا میگه آنها کنید شما مثلا یه دونه کبوتر داشتید، اطراف مشهد یه اتفاق زیاد میفته، اون کفتر بازی تو خونه هاشون اطراف حرم امام رضا یک کاری که انجام میدن، موقعی که کفتر حرم امام رضا، خب حرم امام رضا بعضی کفتر خوبم میارن، مثلا یه کفتر بازم اینو دارن که اگه مثلا حالا مادرم مریض خوب شده، مثلا این جوب مثلا کفتر رو من چون کفتر باز نبودم خیلی هم با اصطلاحاتش وارد نشدم، یه استاد ما داشت این اصطلاحات خیلی خوب وارد می‌شد، مثلا یه کفتر، مثلا یه کفتری که مثلا طوق فلان داره که خیلی هم معروفه، یه کفتر رو می‌برم، یه کفتر رو می‌ذارم حرم امام رضا. من دیده بودم بعد از کفتر بازا میومدن این حرم امام رضا وامی شدن، مثلا حسرت می‌خوردن این کفتر خیلی خوبه، این کفتر حالا خیلی واسه چیکار می‌کنن؟ اینا اطراف حرم خونه داشتن، وقتی ساعت یه کفتر رو پرواز می‌کردن، یه دسته از کفتراشون رو پرواز می‌دادن که این وسط بیاد مثلا کبوترای حرم امام رضا با اینا قاطی بشن، بیان اینا رو بگیرن دست آموز کنن برای خودشون نگهدارن. از این اتفاقات هم. حالا شما یه موقعی از اون طرف اتفاق میفته، یک کفتری دارید تو منزلتون هست، یه دفعه پرواز کرد راست تو کفتر حرم امام رضا، تو چند هزار تا کفتر چون شروع می‌خواید کبوتر خودتون رو پیدا کنید که بدین رو بگیرید. پس بنابراین اگه کبوتر شما فرار کرد رفت قاطی کبوتر حرم امام رضا شد، یا الان تو همین جایی که ما خیابون پاستور که مثلا همیشه روی درخت شد صدها بلبل توتی، توتی های سبز خیلی قشنگ هست، همه سال مثلا هر شب شد چند صد توتی اونجا همجه رو درخت ها میشینن پر توتی و کلاغ. حالا شما یه توتی داشتید، توتی شما فرار کرد و رفت قاطی رو توتی ها نشد، حالا شما از کجا میتونید توتی رو اصلا پیدا بکنید؟ 200 تا حیوان همه شبیه همدیگه که بخواید توتی رو پس بگیرید. مثال بهتر بزنم، شما یه ماهی تو دریا گرفته بودید، مثلا وقتی تو ماهیگیری کردید ماهی از دستتون پرید دوباره افتاد تو دریا اونم، خب اون ماهی فرض کنید که شما با شتابش مالش شدید، حالا که پرید تو دریا دیگه چه ثمری داره؟ بنابراین آیه نائینی میفرمایند به حیوانی که دیگه قدرت بر تصمیمش نداره، شیء که قدرت بر تصمیمش نداره، دیگه از مالیت میفته، عقلا حاضر نیستن به ازای پول بپردازن، و این حرف کاملا خلاف وجدانه. رضا کبوتر حرم رو تا هم قیامت هم که طول بکشه میگه که آخ یک کبوتر خوبی داشتم از دستم رفت، فرار کرده رفته، کاش دوباره بتونم گیرش بیارم. خودش رو هنوز مالک میدونه و از مالیت هم خارج نمیدونه، خصوصا که توی این مواردی ما گفتیم اقلا حاضرن در مقابلش هم پولی بپردازن، بخاطر یه شیئی که ممکنه خیلی ارزشمند بشه. یه مثال بزنم برای شما، الان یه دونه شیء عتیقه چند هزار ساله که تو دنیا فقط یه دونه ارزشه، فقط تو دنیا یه دونه از این شیء هست، بعد این شیء رو از شما میدوزن. الان هر موزه تو دنیا نگاه بکنید حاضر برای شیء دوزیده شده یه عالم پول بدن که مالکیت قانونیش تو دنیا به اسم اینها باشه، که هر موقع هر جای دنیا پیدا شد بالاخره یه روز ممکنه، حالا الان موزه که بحث امسال و یه روز درست نیست، موزه ها برای هزار سال هم ممکنه قرضی بکنه، چون فرضی که موزه میخواد چند هزار سال ادامه پیدا بکنه دیگه، همونطور که این موزه چند صد ساله، بعضی موزه ها الان 300 400 سال قدمت داره. خب اینجا آقا ما حالا میگیرم دیگه، بالاخره پول در مقابلش میپردازم، به اسم موزه ما ثبت میشه این شی، چون اشیایی که تو دنیا منحصر به فردن تو همه دنیا ثبتش میکنن دیگه، معلوم میشه که تابلوی مثلا فلان لبخند رو کن این ماره مثلا موزه لوور پاریس دیگه، هر جای دنیا رو میره بدوزن و هر جا ببرن علاقه دوباره باید برگردن همینجا بذارن. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه که در این جور موارد ممکنه کسی حاضر باشه، عقلا حاضر باشه در مقابلش پول بدن، همیشه اینجوری نیست که حاضر نباشه. یه موقعی هم دایی عقلایی نیست، این کبوتری که فرار کرده یا این ماهی که تو دریا رفته دایی عقلایی ندارن، ولی اگه دایی عقلایی داشته باشن در مقابلش پول هم میدن، یه حرف خلاف وجدانه. بفرمایید. خب صاف میگه ولی نمیتونی تصدیق متصلان باشی. خب نشه. ولی که دیگه کلا از مالیات ساقط میشه؟
آره، ما هر چند
خب اونجایی که حضوری معامله اصلا همچیزی دیدون شما از مالیات اولا که فاقد نمیشه جواب هم در این موارد اصلا خب قرض و قلعه در انجام معامله نیست ولی ما فرض می‌کنیم که اون موارد آقا ما داریم بحث مسئله که چیزی رو که قدرت بر تصمیم ندارید ولی اوغلا میخوان معامله کنن و قرض و قلعه بر معامله دارن دیگه ما فرض می‌کنیم که می‌خوام ببینیم یک شرط ظاهری داری فرض دارید یا ندارید شما فرض رو نید بگید که آقا مثلا دارم میگم سنگ آهن قیمت نداره شما الان حاضرید یک قرون پول به سنگ آهن بدید میدید خب به درد شما نمیخوره ای که او شی پس بگید حاضر آقا چون من سنگ آهن نمیخرم هیچ کنون تو مردم ما راضی نیستیم سنگ آهن بخریم و سنگ آهن مالیات نداره مالیات داره در نزد خودش در شرایط خودش در خصوصیات خودش اینجوری هست ولی تو الان که نیست مثال میذارم برای شما یه شما یه ماهی داشتید وقتا مثلا بردید ماهی مثلا دارم میگم یه حوضچه بزرگی میشه چی بوده ماهی شما افتاده تو حوضچه فلانی خوب بنده خدا میاد پول رو مالیات هم داره به شما هم میده درخواست قدرت بعد تسلم هم نداشته باشه الان مالی رو نتونه تصدیق کنه میگه حالا یه موقعی رفتم منم از توی دریاچه یه ماهی شکار کردم شما نداشته باشم که ماهی خودم یا ماهی شما باشه ماهی رو شکار نمیکنه خیلی هاشم پرنده ها میان میخورن خیلی هاشون هم میمیرن از بین میرن اینجوری نیست که شما هیچ جگانه ذوق قلایی نباشه پس دلیل دوم معتمد که بهش خود نائمی گفته مالیت زائل می شود من زوال مالیه اما لا یقدر علی تسلیمه گفتن که مالیت زائل می شود از آنجا قدرت بر تسلیمش نداریم و فیه جوابش اینه که انه لو سلم به اعتبار شرطیت مالیت العوضین اگر بپذیریم که شرطیت مالیت در عوضین معتبر است و سیعت تعمل فی ذلک حالا بعد اشکالش خواهد آمد که در شبهی دارن ایشون که اصلا در عوضین حتما باید مال باشد لا نسلم به زوال مالیه و عدم القدره به صغراش تسلیم نمیشون قبول نمی کنیم که مالیت با عدم قدرت بر تسلیم و تسلم ظاهر بشود فانه مخالف للوجدان وجدانن ما میفهمیم که این شیء رو ما مالیت دارد و بهش میدیدیم لازم در مقابلش پول بده مثل چند موردی که من براتون مثال زدم دلیل سومی که آمدن گفتن اقدام بر معامله‌ای که قدرت برای تسلیمش نداریم معامله سفریه این هم از خالی تقریبا توضیحش گذشت گفتم که از خالی الله خویی رحمت الله علیه و به تبع ایشون بعد از شاگردانشون میگه خدای نایینی هم ظاهر عبارت چون که دیگه قائلن میگن آقا ما او ادله ای داریم که میگه معامله باطله میگه معامله محجور باطله معامله صحیح باطله یعنی که کسی که صحیح هست و در انجام معاملاتش نمیتواند خیر و شرش خوب در نظر بگیره و ممکنه سرش کلاه بره این معامله میشود معامله چنین فرد باطل است دلیل نداره مگه یک معامله انجام داریم که این معامله صحیحی باشد معامله باطل باشد ولی به نظر میرسه به سیره و غلط رو جو کنم از روی خدمتون عرض کردم همین چند هفته پیش به مناسبت بعد به تفصیل وارد نکنم از آقا ولی به مناسبت شد ایشون رو فرمودن که ما معامله صفحی رو هم باطل میدونیم چون اغلا چون اوفو بالعقود تعبیرشون این بود که اوفو بالعقود ناظره به همین عقود متعارفه است و عقد صفحی جز عقود متعارفه نیست اغلا عقد صفحی انجام نمیدن عقد صفحی رو براتون توضیح دادن اون چیزیه که اغلا بیان میگن آقا این معامله که یعنی توبیخت کنن که چرا چنین معامله انجام میدی درسته که هیچ عاقلی حاضر نیست برای عکس با بزرگ شما 1000 تومن پول بده 50 تومنی هم پول نمیده ولی هر عاقلی میپذیرد که هر فردی برای عکس با بزرگ خودش صحیح باشد که 1000 تومن یا 100000 تومن هم پول بده لذا او آقای عاقل درستی که خودش حاضر نیست برای پول بده ولی یه چیز مسلمیه عقلا همیشه برای خودشون حساب نمی کنن میگن اگه کسی جای شما باشد این معامله صحیح هست یا صحیح نیست یه مثال بزنم شما مثلا الان یه شخصی مثلا خدا نکرده بیماری صعب العلاج داره که هر قرصی از این که میخواد داره استفاده بکنه 200000 تومن قیمتشه یعنی آمپولی باید بزنه که 5 میلیون تومن قیمتشه شما الان حاضر 5 میلیون تومن بی آمپول بدید آمپول هم از وقتی از سیر فریز آمپول یخ‌زده فریز شده است از سیر که در میاد تو 1 ساعت بعد تزریق میشه والا خاصیتش از دست میده خب حالا که شما حاضر هستید آمپول رو بخرید نه تو این مملکت 1000 نفر بیشتر از این سن آمپول رو بخرید اونایی که مریض دارن میگن مشکل دارن میخورن ولی اوغلا 5 میلیون پول دادن در مقابل آمپول صفحه‌ای نمیدونن پس بنابراین هر کدوم رو با شرایط خودش باید نگاه بکنید حتی ممکنه یک جایی یک کسی بعد از شی خاصی خیلی به یک شر به یک دلیلی که اوغلا بپذیرن خوشش اومده باشه حاضر باشه پول خیلی زیادی بده مثال میذارم همینجوری که اگه الان به شما بگن آقا مثلا شما مثلا دارم میگم چی بودی انقلاب چیز مثلا بیان بگن که آقا مثلا جورج واشنگتن. یک کروات کهنه 150 ساله پیش از مال جورج واشنگتن. شما میگن چقدر حاضری باش پول بدید؟ میگم من 5 سنت هم باش پول نمیدم. همینجا تو آمریکا میگن یه به حراجی میذارن، مثلا میگن 40 میلیون دلار کروات جورج واشنگتن رو فروشتم. خب فروش میده. شما میگه من حاضرم مثلا 1 میلیون تومان پول بدم مثلا برای کفیه یک روزیش آقا بوده، ولی حاضر نیستم یک قرون پول داره بدم. این دلیل نمیشه. اونا هم میگن آقا ما عجب به حاضر نیستیم یک قرون پول بدید. اینا میشه به احتیاط اوغلاییه. پس بنابراین ممکنه توی یک شرایطی برای یک افراد خاص یه چیزی که جنبه تقدس مذهبی داشته باشه یا خیلی اهمیت داشته باشه، اونجا ممکنه بله برای یک چیزی حاضر بشن خیلی هم پول قرض بکنن. و اوغلایی رو توبیخ نمیکنن، میگن با این شرایطش با این خصوصیاتش برای این فرد، ولی میگن آقا ما این کارشو نکنید، میگن معاملهش معامله درستیه ولی ما کارشو توبیخ میکنیم. چرا میگن چه معامله انجام میدی؟ چون مبانیش اشتباهه. کسی که برای یک مجسمه قدیمی بودا میره 10 میلیون دلار پول میده، شما این توبیخش نمیکنید؟ میگید آقا این مجسمه سنم طبق فقه ما باید نابودش کنید. یعنی مجسمه ایشو بخری باید زود بری بزنی و بشکنیش و از بین ببری، چون بوته. بوت رو شما باید ارسان خدمت شما از بین ببریدش. خب شما میگید آه حاضر بری پول بدید. در صورت یه مثال از اون طرف بزنم، یک نسخه خطی قدیمی الان از کتاب ما، الان کتاب ارائه داریم میگیم دیگه، میگیم من لا یحضر الفقی کافی تحصیل استفسار. کتابای ما در واقع 5 تا بوده، ما 5 تا کتاب داشتیم، کتاب علمی ما 5 تا بوده تا قرن 4 و 5 هم وجود داشته. مرحوم صدوق جز من لا یحضر الفقی یک کتاب دیگه داشته به عنوان مدینه العلم که هم حجم و هم قوت این کتاب ها بوده. یعنی کتاب ما 5 تا بوده، کتاب عربی نبوده، کتاب خمسه بوده. حالا این یک کسی یک نسخه از این کتاب خمسه، یعنی از من لا یحضر الفقی، تو این کتابخانه قدیمی توی هندوستان باشه. من الان میدونم، یعنی بالقطع به شما میگم، اگر یک نسخه از ملا از مدینه العلم پیدا بشه، مراجع حاضرن پول بزنن، با دولت حاضرن 2300 میلیارد تومان برای کتاب پول بدن. چه نسخه کتاب؟ ما این از طرف من شما نسخه پیدا بشه 10 میلیارد تومان هم یه وسط موشه باشه، ولی خب هم چیز حاضرن پول بدن. ولی تو کشور براشون واقعا اینقدر نیازه نه نمیازه. چرا اینقدر حاضرن پول بدن؟ چون این یک سند هویتی برای ما، واقعا یک سند هویتی برای فقشیه. ممکنه فقشیه بسیار متحول بشه، حرفای زیاد. شما الان از دست من نمیگم کافی رو بگید که دیگه حرفی داریم کافیه. شما همین مثلا استفسار از دست فقهای ما بگید، ببین چقدر مشکل برمی‌خوره تو خیلی از جاها. و یه کتاب دیگه در کنار اینها در سایه بشه اومد نمیدین نسبت به استفسار خیلی مثلا ممکنه افضل باشه به لحاظ کاربردی که داره. خب اینم حق حاضرن اوغلا پول‌های فراوانی هم بدن، چون برای قوم حیثیتی، برای کشور حیثیتی، برای کشور ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشه. الان یه قرارداد شما فرض کنید، قرارداد این که مثلا هنگ کنگ رو 10 ساله بشین به اجاره بدن، 99 ساله بشین اجاره بدن، این قرارداد اصلش گم شده. خب برای اساس مثلا هنگ کنگ می‌خواد ادعای استقلال بکنه، این قرارداد اگه شما داشته باشید، کشور چین چند میلیارد دلار حاضر در مقابل این پول بده به خاطر یک کشور دیگه بزرگی دوباره میاد تحت سیطره. در حالی که برای شما اگه نگاه کنید، من به این کاغذ بگم پول بدن 1000 تومانی هم باش نمیدم، میخوام چیکارش بکنم؟ در این حیث من مثال توضیح دادم برای حیثیت اوغلایی بودن، اینکه کدام معامله صفحه یا کدام معامله صفحه نیست و این رو ببرید. خیلی از این تابلوهای نقاشی که شما نگاه میکنید، یه نقاشی پیکاسو داره 3 تا 4 تا خط روش، فقط 3 تا 4 تا خط کشیده، 3 تا 4 تا خط رو همین چند وقت پیش 20 میلیون دلار برای قیمت گذاشتن این رو فروختن. من برای عزیزی میگفتم شما این کاغذشو به 1000 تومان هم حاضر نیستی پول بدی. یا امضای معروف یک نفر رو در خط معروف یک نفر رو ممکنه چقدر ارزش داشته باشه. خب
راستش
خیلی خیلی
بعد هر کی
ببینه
میگه
وای چقدر پول داری، اصلا نمیارزه. کار اونجا ممکن صفحه حسابتون کلا رفته، چون تابلو تو بازار همه قضیه
میدونید که این موقعی
ام نداره. بعد برید بفروشید به 80 درصد میخرن،
شاید 80 نه نه چون خودم واسه اون خطش خوشم اومد، خود شخصی یا نه که اوغلاوی هم ببینم.
اینا خوشتون اومد ولی یه جوری دعواهای اوغلاوی، یعنی جنبه حیثیتی داشته باشه. و الا این که شما میرید اینجا مثلا اینکه کلوستر هر بچه هم که کلاه میزنه چیزی میدن خوشش میاد دیگه. کسی که مثلا به مثلا شکلات رو به 2000 تومان به یه بچه 2 ساله میده، به خاطر اینکه اونا من بارها شده اتفاق افتاده که مثلا یه چیزی داشتم میگم مثلا بچه تلفن رو برعکس ممکنه خرابش کنه، پر شکلات بعد میگه آقا تلفن میشه در میخواد شکلات دیگه، اون قیمت نمیدونه او برات نفعش بیشتره. میخوام بگم یه نکته خوب و عمده بیشتر خوشش من، ولی یه حیط اقلایی باید درش باشه. یه موقعی یه تابلوی خیلی ارزشمنده بقیه ارزشش نمیفهمن، یه تابلوی کوبیسمه، حالا بقیه میان 3 ساعت دروش با مثلا 6 تا خط میبینن، ولی 6 تا خط نمیفهمن، ولی شما نگاه میکنید میگه بله این نقاش یعنی تابلوی کوبیسم داره، میگه که ولی اینجا منظره دریاییه که در کنار دریا دو نفر دارن با هم بیسبال بازی میکنن. شما هر چی نگاه میکنید میگه چی هیچ نمیفهمن. خب بله کسی که نمیفهمه دلیل نداره که برای پول بده، اینو برای شک خب نه خب ولی ممکنه حالا یه موقعی هست نفعی توجه هم داشته باشید ها، خیلی وقتا این معاملات جنبه کمکی داره ها، اینا اشتباه نکنید ها. اگه که مثلا شما میرید یه رفتی دیگه مثلا یه تابلوی کسیدی، این تابلوش مثلا حالا بازار رو بنام 10,000 تومان، شما برای که کمکی بکنید مثلا برای که چیز بکنید یه قرض اوغله دیگه یه تابلو 100,000 تومان میخرید، اینجا شما خودتون میفهمید که تابلو 10,000 تومان خرید 90,000 تومان کمک کردید. خب نیست معامله میشه تخیلی. حالا معامله است، هر معامله باطلی به معنی که شما برید دیگه، شما راضی به داشتنش، او هم راضی به داشتنش، خب او از پول مصرف کنه، شما از تابلو، او از خداش این تابلو که 5 تومن نمیخواد اینو به داشت 100,000 تومان خریده، شما اینکه حالا دادید و خوشحالید که بالاخره 100,000 تومان پول دادید دیگه، این نداره دیگه، حالا اشکال نداره. بعدش هم میگیم دیگه وقتی طرفین راضی باشن اشکال نداره به استفادهش. خب بحث بعدی آمدن گفتن اقدام بر معامله‌ای که قدرت درش نداریم، قدرت بر تسلیم نداریم، معامله‌ای صفحیه. جواب بدن که صفاحت منتفی در حالت امکان انتفاع، مثل دو مثاله اینجا گفتی و معقض نظر انگاله یمکن ایقال همه فروض صفحیه نیست. و نکته دوم میشه لا دلیل علی بطلان المعاملت صفحیه مقتضای اطلاق احل الله البیع امضایشه. همینجا از اتاقا میفرمودن میگفتن احل الله البیع ناظر به بیعهای متعارفه و معامله صفحی عقد متعارف عند العقلا نیست. و عدم اشتراط الله تکون کذلک لازم نیست شرط بشود، به خاطر گفته بی، بی یعنی اون بیعی که به عرف مده، یعنی اون بیعهایی که عرف انجام میدن و عرف بیع صفحی انجام نمیدن. اجل تصرف صفحی فی انباری باطله، اگر صفحی در اموال هر نحوه تصرف تکوینی یا اعتباری بکنه باطله. البته مگر تکوینی نیده بگیر مثلا بده و الا نه صفحی بر اموالش ورداره بخوره که بطلان معنی نداره، هر نحوه تصرف اعتباری در اموالش باطله. کی هم تمام که جوابش هم بود. بحث بعدیه که پس برابری خوب دقت کنید چی شد ها، موارد عدم برابری تصویر. خب نگید آقا خلاص به فرمایش از رضا گفتید نتیجه مسئله چی شد؟ نتیجه این شد که اون مواردی که خود عدم قدرت بر تسلیم منجر به این بشه که معامله صفحی باشه، در اون موارد بله میگه معامله باطله، در صورتی که در 90% در همه موارد منجر به این بحث نشود. چون اولا میشود خیلی از موارد امکان استفاده و بهره‌وری هست، لذا معامله صفحه‌ای نیست. در ما بقیه موارد که امکان بهره‌وری و استفاده از مال نیست، در این موارد میتونید شرط بکنید. سلام علیکم. در این موارد میتونید شرط بکنید این بحث رو. خب این بحث هم تمام. معامله صفحه‌ای رو برای عدم بطلان معامله صفحه‌ای میتونیم اینجا شرط بکنیم. شرط بکنیم که آقا خیار فصل رو شرط بکنیم، شرط خیار بکنیم که اگر نتونی خیلی ما دیگه تصویم کنی من معامله رو بتونم به هم بزنم. این معامله در نزد اوغلا صفحه‌ای نمیشود. میگم خب یه ماه بعد میره مال تو پس میگیره، معامله صفحه‌ای نمیشود. باشه اگه نداشته باشه امروز مذاکرات مختصرتر بشه، من یه جلسه دارم ان شاء الله ما بعد از جلسات آینده. صلی الله علیه و آله محمد و آله و صحبه.